رفقا با سلام و آرزو موفقیت برای همه شما. من نادر هستم اینجا با رفقا کوروش و رحمان حسینزاده نشستیم تا چند کلمه با شما در مورد وضعیت تشکیلات و به خصوص برخورد ما به جنگی که به احتمال زیاد در اون منطقه به وقوع می‌پیونده صحبت بکنیم. تا یه چند ماه گذشته مسائل مختلفی در رابطه با تشکیلات کردستان مطرح شده در نامه‌های خود شما، در بحث‌هایی که با رفقای کافره کومله داشتیم و با خیلی از کادرهای کومله. موضوع اصلی همه صحبت‌ها وضعیت تشکیلات کردستان بوده، بیشتر از هر چیزی کشمکش‌ها و مشکلاتی که توش هست، و تما اینا رو خودتون میدونید، از مسئله اعزام تا رهبری کافره تا مسئله اردوگاه ها، برخورد به یه عده از رفقا و غیره، و اینا مجموعه زیادی از مسائل بوده که در ماهای گذشته اینطور که برداشت من از نامه ها یا صحبت هایی که با رفقا کردم یه درجه تخفیف پیدا کرده، ولی به هر حال موضوعات جدیه در تشکیلات ما مطرحه. منتها میخوام از این فرصت در رابطه با این موضوع جنگ استفاده کنم و صحبت بکنم، و اینو به عنوان طرح بحث قطعنامه ای که دادیم خدمتتون در نظر بگیر. در حاشیه این بحث یا در رابطه این بحث در مورد همون مسائلی هم که گفته شد، مسائل تشکیلاتی که از قبل داشتیم، هم چند کلمه صحبت میکنم. به خصوص اینو میخوام یادآوری بکنم که همه اون مسائل رو وقتی روی هم میذاریم، به حال برخورد ما بهش امروز از این زاویه باید باشه که چجوری میتونیم بهش فائق بیایم که از این دوره بگذریم. جنگی که ما ازش صحبت میکنیم یه تلاقی ساده مثلا با جمهوری اسلامی نیست، یا یه رویداد محلی نیست، یه اتفاقی که همه دنیا داره ازش صحبت میکنه و عواقبش حتی برای هیچ کس قابل محاسبه نیست، برای دولتایی که حتی توش درگیرن قابل محاسبه نیست، و کل معادلات در منطقه و در به یه معنا در کل جهان تغییر میده، ما رو توی شرایط جدیدی قرار میده و تو خود این دوره گذارم با مخاطرات جدی روبرو میکنه. بنابراین حتی اگه منسجم ترین تشکیلات دنیا بودیم، الان بس بشینیم و راجع به این جنگ صحبت بکنیم. با توجه که منسجم ترین تشکیلات دنیا نیستیم، وقتی مسائلی هست که باید در این رابطه مطرح بکنیم و تکلیفش رو معلوم بکنیم. برای اولین نکته ای که از بحث ما درمیاد اینه که ما احتمال وقوع این جنگ رو زیاد میدونیم، و اگه رفیقی یه جایی در یه جلسه گفته به نظرش جنگ نمیشه و این مورد انتقاد بوده، بنابراین ما اینجا داریم نظرمونو میگیم، جنگ احتمالش زیاده، امیدواریم جنگ نشه، هنوز این امکان وجود داره که جنگ نشه. منطق قضیه حکم میکنه که جنگ نکنن، اگه یعنی جنگ به نفع کسی تموم نمیشه به طور مطلق، مگه اینکه بشه شکل ویژه‌ای باشه، محدود، دو روزه و غیره، که در اون حالت آمریکا بخواد سود ببره ازش، وگرنه اگه جنگ اونجا بیشتر از چند روز طول بکشه دیگه هیچ کسی تو دنیا نمیتونه بگه داره نفع میکنه از این جنگ. بنابراین منطقا امکان جنگ نشدن وجود داره، ولی احتمال واقعی تر اینطوری که نیروها سفارایی کردن و این بمبستایی که هر کسی خودشو درش قرار داده، قمارایی که این وسط داره صورت میگیره، حکم میکنه که به هر حال ما اونجا شاهد یه بحران نظامی خواهیم بود. همونطور گفتم این مهمترین رویدادیه که ما باید راجبش حرف بزنیم. اینکه اردوگاه دو چه شد و اردوگاه یک چه شد، کی اعزام چه جایگاهی تو سیاستهای ما داشته و باید داشته باشه، یا ترتیب لیستش چیه، یا کافره چه نقطه ضعف و چه نقطه قوتی داره، اینا همش به نسبت این اتفاقی که میفته تو زندگی همه ما فرعیه، و اگه میخوایم به اونا بپردازیم باید خیلی روشن ربطشو به مسئله جنگ و این دوره روشن بحث کنیم. همونطور که تو قطعنامه گفتیم، تشکیلات کردستان ما به خصوص تو کانون این جنگه، هر اتفاقی بیفته داره دورور ما و حتی در اتاق خود ما میفته، و فکر نمی کنم هیچ نیروی سیاسی، نه فقط سکنه اونجا و مردمی که برای میلیون ها نفر اونجا زندگی میکنن، بلکه هیچ نیروی سیاسی، هیچ دولتی در کل منطقه از این جنگ بر کنار بمونه و بتونه به مسیر قبلی خودش ادامه بده. برای خود ما این جنگ هلوهوش ماست، در بخش زیادش ما مربوط میشه و کاملا شرط ما رو تغییر میده. تو خود جریان جنگ حتی اگه چند روز طول بکشه، ما باید تهدیدات جدی نظامی، تهدیدات جدی فیزیکی و حتی از نظر تنگناهای اقتصادی و غیره روبرو میشیم. این آمادگی برای یه همچی شرایطه که اصل موضوع رو تشکیل میده امروز برای ما. من با خیلی راجع به این صحبت کردم که ما چجوری از این دوره میایم بیرون، و آدم های بدبین و خوشبین وجود داره، آدم هایی که حتی تو بیان این که چجوری از این دوره میایم بیرون مقدار از خطشون و تلقیشون از وسط تشکیلات نشون میدن، ولی در مجموع تصویر اینه که اگه خودمون رو جمع جور نکنیم خوب نمیایم بیرون. در مجموع من فکر کنم این تصویر واقع بینانه است. اگه به موقع نجنبیم درست نمیایم از این ماجرا بیرون، لطمه خورده، ضعیف شده، تضعیف شده میایم بیرون. در این حال من جدا اعتقاد دارم که اگه خودمون رو جمع جور کنیم، و اعتقاد دارم میتونیم خودمون رو جمع جور کنیم، فکر میکنم ما ممکنه حتی از این شرایط قوی تر بیایم بیرون. به عنوان جریانی که پاسخ داشته باشه، بتونه خودش حفظ کنه، پاسخ داشته باشه، اون نیروی مربوط به سرنوشت مردم خاورمیانه، ما از همه روشن‌تر راهی که جلومون هست. مسئله اصلی اینه که ما بتونیم جمع جور کنیم خودمون و بیایم بیرون، و این جنگ برای ما یه دوره عواقبش برای ما اونقدر بزرگ نباشه که یه دوره تلخی تو تاریخ تشکیلات ما باشه، بلکه یه دوره سختی باشه که ما داشت اومدیم بیرون، و دقیقا شیوه بیرون اومدنمون، موقعیتمون سیاسیمون رو تو کل منطقه تحکیم کرده و قدرت عملمون تقویت کرده. من فکر میکنم ممکنه. یعنی جنگ پر از مشقات و محرومیت هاست، در این حال نیروهای سیاسی رو یه بار دیگه برای مردم معنی میکنه، و این معنی رو ما میتونیم بدیم به کارمون، که وقتی یه ماه دیگه، سه ماه دیگه وقتی نگاه کردن، کومله به عنوان پدیده قدرتمندی، به عنوان پدیده صاحب صلاحیتی از این دور اومده باشه بیرون. من اینو منتفی نمیدونم، حتی خیلی بهش امیدوارم. میگم دست شماست، مشروط به اینه که ما بتونیم خودمون رو جمع جور کنیم. ابعاد مسئله قابل مقایسه با هیچ واقعی تو تاریخ فعالیت سیاسی ما نیست. اگه بخوایم با چیزی مقایسهش بکنیم، که حتی مقایسه مستقیم نیست، مقایسه نظر اهمیتش و تأثیری که رو شرایط ما میذاره، میشه با جریان 30 خرداد مقایسهش کرد و تأثیری که رو چپ ایران گذاشت. ابعادش اینه. این مثل فلان حمله جمهوری اسلامی، فلان بمباران اردوگاه، محاصره شدن رفقامون در فلان منطقه، ضربه‌ای که اینجا اونجا خوردیم نیست. این یه واقعه است با ابعاد سیاسی خیلی وسیع، تغییرات سیاسی به بار میاره. از نظر فنی و فیزیکی هم فکر می‌کنم شرایطی که باش روبرو بشیم بی سابقه باشه. بنابراین چیزی که میخوام نتیجه بگیرم اینه که حتی اگر ما هیچ مشکلات درونی نمی‌داشتیم، این جنگ، این وضعیت وظایف خیلی جدیدی و ناشناخته‌ای رو جلو ما میذاره که فقط با آمادگی و هوشیاری میشه رفت روبروش قرار گرفت. تو وقتی جنگ رو عمده میکنیم طبعا یه چیزهایی داریم کمرنگ میکنیم دیگه، و از جمله یکی از اونا تمام بحثمون در مورد دورنمای فعالیتمون در کردستان، عرصه‌های مختلف تبلیغی، ترویجی، سازماندهیه، و یه نفر ممکن ایراد بگیره که بابا ما برنامه عملمون رو دادیم، اون کارها رو باید بکنیم، حفظ خود و گذروندن دوره جنگ و گذروندن این بحران که فلسفه وجودی نشد برای ما، و ما بعد از هر فرصتی برای فعالیت سیاسی اون استفاده بکنیم، اون فلسفه وجودی ماست. یه بحثی که در این قطعنامه هست و روح این قطعنامه رو تشکیل میده اینه که اگه کسی واقعا به این حرفش اعتقاد داشته باشه که ما وظایف سیاسی اساسی تو جامعه کردستان داریم و باید پیش ببریم و میتونیم و این وظایف روشنه، امروز باید بیاد پایین بس که شرط لازمش اینه که از این دوره درست بیان بیرون. اعتقاد به خط سیاسی کمونیستی کارگری در کردستان معنیش اینه که آدم در هر لحظه مشغول یه فعالیت تبلیغی ترویجی سازمانگرانه رو مضمون و بحث کمونیسم کارگری. معنیش اینه که ما نیروی پیشبرنده این حرکت رو به درستی حفظ میکنیم و از گذرگاه اساسی تو تاریخش عبور میدیم. اگه کسی امروز به بهانه این که فرض کن همه فلسفه کارمون شده حفظ خودمون، حفظ انسانامون، حفظ ارگانامون، حفظ ادامه کاریمون، حفظ تبلیغاتمون، در صورتی که باید مشغول تماسگیری باشیم با فلان کارگرایی که از میتونیم الان تماس بگیریم، یا تکش داره چیکار میکنه، یا رادیو داره چیکار میکنه، جواب من بشینه که جوابی که 30 خرداد به خیلی‌ها میبس میدادم و بعدا دیرتر دادم، با اینه که بابا جان روز 30 خرداد وقتی دشمن هجوم برده، کسی که واقعا میخواد در آینده کاری صورت بده اون روز صفش رو نگه میداره و سعی میکنه اون شرایط رو از سر بگذرونه، لطمه نخوره. ما تاوان اینو دادیم، تاوان اینو دادیم که مستقل از اینکه اوضاع عینی چطوریه، ما به کار خودمون که بر مبنای اولویت‌های خودمون تعریف کردیم ادامه دادیم. ما بعد از 30 خرداد نشریه کارگر کمونیست دایر کردیم و سعی کردیم منتشرش بکنیم، در صورتی که نمیگم نشریه نباید در میومد، ولی ما هیچ نگاه نکردیم به اصل حفظ خود، به اصل عقب نشینی منظم، به اصل اینکه دنیای فردایی داره، این امسال میگذره و ما مثلا در 6 ماه دیگه در چه موقعیتی قرار میگیریم. 200 خورده ای 300 نفر آدم فقط تو یه سال ما تلفات دادیم، خیلی خیلیشون اعدام شدن، به خاطر اینکه ما اصل اینو نفهمیدیم که اگه بناس آینده برای چپ ایران باشه، برای کمونیسم ایران باشه، حفظ کسایی است که میتونه آینده رو تضمین کنه. بنابراین من رفقایی رو که این اولویت رو به این اهمیتی که من میبینم نبینن و سرخط نمیدونم شخصا، فکر میکنم یه چیزی رو درست درک نمیکنن، و اون اینه که برای اینکه کاری بکنیم باید باشیم، برای اینکه حرکت بکنیم باید متشکل باشیم، و نمیشه طول لحظه ای که نه فقط تشکیلات ما بلکه دولت های عظیم در منطقه دارن به بقا آدم بقاشون فکر میکنن، به آیندهشون فکر میکنن، ما اینو منتفی یه مسئله فرعی ببینیم، یه تهدید روتین ببینیم و مشغول و خوبی بدیمونو با این بسنجیم که چه کارهای مضمونی دیگرین صورت میدیم تو 3 ماه آینده. و تا وقتی شبه این جنگ منتفی نشده یا تعادل دیگه ای به وجود نیامده، هدف اصلی ما گذروندن این دوره با قدرت و استحکام و بیرون اومدن ازش به صورت کمترین با کمترین لطمه و بیشترین آمادگی برای ادامه فعالیتمون. من فکر می‌کنم اگه ما اینو درست درک کنیم میتونیم از این دوره عبور کنیم، و راستش خوشبینم به این که در فردا این واقعه یه کمله قدرتمندی میمونه در کردستان که حتی نفوذش و وجهه سیاسیش رو توی مقیاس خیلی وسیع‌تری گسترش داده. بنابراین روح کلی و اساسی این قطعنامه اینه که فراخوان بده و بپرسه چه کسایی حاضرن امروز پا جلو بذارن و این اولویات رو تشخیص بدن و برای این دوره تلاش بکنن. طبعا این از اون دورنمای عمومی ناشی میشه، کسی که دورنما نداشته باشه تو کردستان طبعا الان هم علاقه خاصی نداره به این که متوجه چه وضعی از این میان بیرون، شاید جنبه انسانیش براش مهم باشه یا جنبه به اصطلاح نخوردن لطمات فیزیکی مهم باشه براش از این زاویه، ولی برای کسی اون دورنما رو داره در کردستان که ما بهش گفتیم فراکسیون کمونیسم کارگری، لااقل کسایی که امضا کردن اون فراکسیون رو میگن ما این دورنما رو داریم، درک اهمیت این دوره و گذار سرافرازانه از این دوره به نظر من حیاتیه. اگه کسی اینو درک نکنه، من شخصا فکر میکنم سرخط نیست، یه جایی اشتباه داره میکنه. ما 6 ماه دیگه میتونیم جمع بشیم و موقعیتمون رو بررسی بکنیم و بفهمیم این دوره رو چطور گذروندیم و همه اون دورنما رو مجددا با توجه به شرایط جدید که اصلا مثلا الان نمیمونه باز تعریف بکنیم، ولی برای اینکه بتونیم 6 ماه دیگه این کار رو بکنیم باید دست جمعی و به درست از این دوره بگذریم. این قطعنامه میخواد که یه ده اینو بگن ما درک میکنیم و آماده ایم، و در نتیجه وقتی این آمادگی رو اعلام میکنه اولین معنی این اینه که تمام مسائلی که در رابطه با این واقعیت و این نقطه از فرعی محسوب میشه رو فرعی باش برخورد میکنه، فرعی تلقی میکنه و میذاره توی حاشیه بمونه، برای اینکه برای وقتی که اون مسئله اصلی بشه مطرحش کنه. اگه نارضایتی از برخوردهای تشکیلاتی هست به نظر من اینجا باید جای فرعی خودش پیدا بکنه. اگه هزار یه اشتباه کسایی کردن که بعد آدم روش نظر داره، بعد اینو به عنوان مسئله فرعی نگاه کرد. واقعیت اینه که با همه اشتباهامون و ضعفمون و استکاکامون امروز ما وظیفه داریم تشکل سیاسی پیشرو برای تحقق این دورنما رو از این دوره عبور بدیم، و کسی که اینو نفهمه به نظر من هیچی نفهمیده راستش. متاسفانه حالا برگردیم سر وضعیت تشکیلات، اگر این عدم انسجام نبود، اگه این به اصطلاح اختشاشی که الان تو ما هست و کسی نمیتونه منکرش بشه، رو ابعادش میشه صحبت کرد، نبود، ما با نظم بیشتری میتونستیم وارد این دوره بشیم و دیگه تردید نبود که به درستی میگذرونیمش و با اعتبار ازش میایم بیرون. ولی واقعیت اینه که این اختشاش هست من اینجا در حاشیه این قطعه این مقدار راجع به همین اختشاش و مسائل مربوط به این اختشاش صحبت میکنم، منتها قطعه هم میخواد از همون که چجوری حتی شده فرمال این اختشاش رو ازش به سرابش فائق بیام برای این دوره، بذاریم منطقش توی دوره دیگه خودش دنبال بکنه. ببینید اساس این بحث ظاهرن اینه که کنترل و اتوریته تو تشکیلات از بین رفته، هر کسی ساز خودشو میزنه، که رهبری تشکیلات اون نقش و نفوذ رو نداره که میبست داشته باشه و سیاست های اشتباهی اینجا اونجا پیش گرفته میشه. وقتی تهش رو نگاه میکنه میبینین اون اتفاقی که افتاده اینه که تشخیص فردی و تصمیم فردی برای نوع فعالیت خیلی برجسته شده و تصمیم جمعی که خودش رو توی تصمیم تشکیلاتی و ارگانهای رهبریش نشون میده تضعیف شده. یه دو ممکنه بگن خب این دلیلش رهبریه، رهبری ضعیف بوده و غیره، به هر ممکنه هر کی توجیه خودش راجع به این وضعیت داشته باشه، ولی در اینکه وضعیت الان اینه که ما یه تشکیلاتی نیستیم که تصمیماتش و تصمیمات جمعیش رو میتونه به درستی پیاده بکنه و بدون استکاک داخلی، در این کسی تردید نمیتونه داشته باشه. من تحلیل زیاد شنیدم راجع به این وضعیت. یه خط تحلیلی اینه که ببینید بحثای اون دوره به ما میگن، ببینید شما تو بحثای اون دوره یه لایه‌ای از کادرهای مجرب قدیمی رزمنده و مبارز کومله رو حاشیه به حاشیه روندید، حالا به درجات مختلف میتونم بگم ما تو این کار عمد داشتیم یا نتیجه یه بحثامون این شده یا نتیجه اون دوره این شده و غیره، ولی به حال محصلش این شده که کادرهایی که ستون فقرات این تشکیلات بودن و تو لحظات بحرانی و تو هر تندپیچ این تشکیلات بهشون تکیه میکرده به حاشیه رونده شدن و یه عده اومدن که اون اتوریته و نفوذ و توانایی رو ندارن. این یه تحلیله و نتیجه منطقیش اینه که از ما خواسته میشه در نتیجه که تشکیلات بعد برگرده رو دوش همون طیفی که گویا کنار گذاشته شده یا باشه رو بشه. این یه تحلیل، من یه جواب کوتاهی میدم بعد. یه تحلیل اینه که در نتیجه اون اوضاع و در نتیجه اوضاع عینی، یعنی در نتیجه وضعیت عینی و همطور بحثای درون تشکیلاتی درش، اتوریته ها شکست به اصطلاح مناسباتی گسیخته شد، منفعت فردی و مصلحت فردی رشد کرده، عافیت طلبی فردی رشد کرده و امروز نمیشه با یه فاکتور ساده سیاسی و خط و خطوط وضعیت حزبونشون توضیح داد تو کردستان، بلکه هر هزار یه دلیل داره، هر کسی یه مسئله داره، مسئله قدیمی اومده بیرون برای اینکه کنترل قدیمی رو که روش وجود داشت و به یه معنی فرو می نشوند اینا رو و به عقب میروند اینا رو تو ذهن افراد، اینا رو کنار رفته مکانیزماش و در نتیجه هر کسی داره مسئله قدیمی خودشو میگه، هم از اینکه مسئلهش اعزام باشه یا مسئلهش وضعش سازماندهیش باشه یا مسئلهش هرچه باشه داره میگه و برنامه اونا کارشون رو تنظیم میکنه، در نتیجه حرف شنوایی وجود نداره، در نتیجه نقش درست پیش نمیره، بغیر بدبینی وجود داره بغیر. اینم یه تحلیله. من فهم میکنم هر کدوم اینه ممکنه ذره ای از حقیقت توش باشه، به این معنی که بله خب طبعا یه لایه از کادرهای تشکیلاتی که تا موقع کار به دست بودن و امور رو میشناختن و بقیه هم عادت کردن که اونا هرچی میگن حتما درست میگن، تو جریان این بحثا معلوم شد خیلی هم درست نمیگن و اتوریته ها تضعیف شد و جالبش اینجاست که خود این رفقا که ظاهرا با حاشیه رونده شدن کسایی بودن که تو دوره خیلی کمتر بحرانی از این با مسائلی خیلی کوچکتر از این، مثل وجود صلح بین دو کشور یا جنگ آمریکا در منطقه، با مسائلی خیلی کمتر از این تشکیلات رو به بی‌اعتمادی نسبت به حتی رهبری سیاسی حزب پیشوندن. کسایی بودن که دست و پاشون رو یه مقدار گم کردن، کسایی بودن که تایید گذاشتن به عمل کرده عقب مونده. میخوام بگم که اینطور نیست که ما در یه مقطعی شاهد اینیم که ریاد در رفقای مجرب و کارآزموده و آماده یهو کنار گذاشته شدن و جاشون یه عده بی تجربه تازه کار گرفتن. این طبیعیه که ممکنه یه آدم خیلی پرتی بخواد از وضعیت حزب بده ولی حقیقتو بیان نمیکنه. اولا کسی به اون صورت به حاشیه رونده نشد، تعدادی رفقا بودن که دست و دلشون اونطور به کار نرفته یا فرصت پیدا نکردن یا امکان نداده کسی بهشون، اینا هم میتونه در مواردی موضوعیت داشته باشه، ولی به طور عام همه کادرهای تشکیلاتی هستن و دارن کارشون میکنن. ثانیا کسایی که سر کارن و کسایی که جای اونا رو گرفتن که ظاهرا در حاشیه‌ان، اونا هم همون قدیمی و مجرب هم همه لحظات این تشکیلات رو با همونا گذروندن. و ثالثاً بحث واقعی‌تر بحث خطه، علت این که اتوریته رفیقی که امروز با خط مشخصی سر کار پیش نمیره برای اینکه یه کسی باش مخالفه و دقیقاً تو شرایط تو طول تاریخ کومل هم شاهد بودیم که هر وقت اپوزیسیون یه جایی سر بلند کرد، خط اون کسی که اتوریتم داشت اونجا پیش نرفت. در نتیجه واقعیتش اینه که تو تشکیلات ما رهبری با مخالفت روبروه، با تشخیص های متفاوت روبروه، با اون اتوریته معنوی و سیاسی که میباید وجود داشته باشه رو نداره در کردستان. به هر حال میخوام بگم که این علتش نیست، علت این نیست که یه عده‌ای که میتونن الان کار به دست بگیرن و میتونن این انسجام به دست به وجود بیارن الان سر کار نیستن. کسی که میتونه انسجام به وجود بیاره تا همینه که سر کارن، چون اینا کسایی که از تشتتی که با حرکات دو سال پیش اومد و ناگزیر بود، وقتی تشکیلاتی توش مبارزه سیاسی میشد و تغییر الهی اساسی به وجود میاد درش، اینا اونایی که تونستن این انسجام رو حفظ کنن در شرایطی که قبل از اینکه اینا بیان سر کار تشکیلات قطبندی حادی درش صورت گرفته بود و حتی کمتر از اینم میتونه صرف کسی پیش بره. ما این بس به نظرم موضوعیت نداره. هدف پشت این بس اینه عقب روندن کسایی که از موضع چپ تو این تشکیلات میخوان کار کنن به یه موضع، میشه شاید بهش گفت آشتی ملی، به موضع بله باید به اصطلاح چند قدم به عقب برگردیم و موضوعات از نو بررسی کنیم و غیره، و این خط ما نیست و این مثلا تحلیل درستی نیست. اگه کسی صلاحیت داره و میتونه تشکیلاتو از این دوره بیاره بیرون، به نظر همون کسایی که افق رادیکالشون رو تو تشکیلات مطرح کردن و همون کسایی اون چیزی که روشنه اینه که اگه به اون بی افقی که دو سال قبل وجود داشت تو این شرط وارد می شدیم، امروز اصلا صحبتی نمیتونست از یه گزار سرافرازانه باشه به نظر من. و به نظر من جای خوشحالیه که تو دو سال پیش تو تشکیلات ما بحثای مطرح شد که امروز به همه نشون میده اگه ما خطر لطمه فیزیکی به کنار تا وقتی باقی باشیم و تا وقتی بتونیم همدیگر داشته باشیم و کار کنیم، دنیایی از کار جلومون هست. اینه که ما رو به نظر من نگر میداره تو این شرط که خودمون رو بتونیم از این دور عبور بدیم. من تردید دارم با اون وضعیت توی همچی شرایطی ما حرکت سالمی میتونستیم داشته باشیم. برگردیم به مسئله موضوع دیگه و اون مصلحت‌های مختلف و انگیزه‌های مختلف و تشکیلات. به نظر من جای خوشحالیه که آدم ها میتونن حرفشون رو بزنن و بگن به نظر من باید برم خارج. جای خوشحالیه که تو اون تشکیلات بگه من نگران حال خانواده‌ام هستم. جای خوشحالی که یه نفر میتونه به رفیقش بگه من این حرفتو قبول ندارم و هنوزم برای خود شخصیتی باشه و رابه. به نظر من فضایی که به وجود اومده تشکیلات فضای آزادتریه. الان خب یه درجه باید این آزادی به تدریج قوام بگیره و توی کدا و نرمای تشکیلاتی جا بگیره، ولی نفس این که امروز افراد انگیزه هاشون و مسائلشون و مشکلاتشون و درداشون رو میگن به نظر من قدم به پیشه، خود این موزلی نیست. ثانیا فکر نمی‌کنم چیز عجیبی باشه که یه تشکیلاتی وقتی میرسه به یه نقطه عطفای به این تعیین کنندگی تردید توش به وجود بیاد، ابهام به وجود بیاد توش. و بازم خوشحالی من اینه که در شرایطی ما با این تندپیچا روبرو میشیم که در حالی که ابهام به وجود میاد اجبار توی سطوحی، صد برابرش توی سطوح دیگه دید روشن وجود داره که ما باید چیکار بکنیم. و اگه همین ابهاما رو که حاصل شرایط عینیه، حاصل وضعیت‌های عینیه، حاصل موقعیتی است که تو منطقه به وجود اومده، حاصل محدود انقباضایی است که ما بل اجبار به دلیل شرایط عینی باهاش روبرو شدیم، همین ابهاماتو میذاشید جلوی در یه شرایطی که خطی هم که می‌خواست پاسخ بده بهش فقط با تهیج در مورد رزمندگی می‌خواست پاسخش بده، ما عاقبت خوبی نمی‌داشتیم. الان در مقابل این وضعیت دید روشنی وجود داره تو اکثریت تشکیلات که ما خطمون معلومه، کارمون معلومه، این دوربندی ها معلومه و جواب این ابهامات اینه. و جای خوشحالی که خطی وجود داره که با این ابهامات و مشکلات همدردی داره و شرایط پیدایشش رو درک میکنه و میخواد پاسخ درست و انسانی بده بهش. اگه این وضعیت در اون حالت خشک و کم سیاسی چند سال گذشته ما باش روبرو میشدیم، به نظر من عکس‌العملی که از در مقابل این ابهامات میگرفتیم عکس‌العمل‌هایی بود که بیشتر به تشتت دامن میزد و به بیخطی و به ابهام دامن میزد. در صورتی که الان جواب روشن میدیم به رفقایی که در مورد وضعیت اینی دچار سوال میشن. ولی من از این نظرم فکر نمی‌کنم این مشکلی باشه، فکر نمی‌کنم حتی این تحلیل درستی باشه. به نظر من نهایتا برمیگرده به این شرایط عینی، عکس العملی که تو تشریحات به وجود آورده، تردیدا و ابهاما، کنارگیری برخی رفقایی که میتونستن کار جدیدتری صورت بدن، تجربهشو داشتن، همه اینا جزء واقعیات که ما باش روبرویم، جزء مشکل ما، جزء تعریف مسئله که ما بهش جواب بدیم. و اگه ما دقیق نگاه بکنیم ببینیم پس ضعف رو نباید اونجا جستجو کرد، بعد اونجا جستجو کرد که اون نیرویی که پاسخ داره و میتونه این پاسخو بده، چرا پاسخ این ابهامات و مشکلاتو بده، اون نیرویی که میتونه رو برطرف کنه چرا موفق‌تر از این نیست، چرا به سرعت این کارو نمیکنه و چرا نتونسته این جوابای عملی مادی رو زودتر بده. به نظر من نمیشه گفتش که به دلیل وجود مسائل زیاد ما تشدد داریم. اگه مسائل زیاد باشه و پاسخ هم به همون اندازه زیاد باشه و نیروی پاسخ دهندش هم آماده باشه، خب مشکلی پیش نمیاد. مشکل اینه که نیرویی که پاسخ شود بده آماده نیست. من فکر میکنم وضعیت فعلی بنابراین به یه معنی برمیگرده به خود چپ، برمیگرده به اینکه چپ چقدر آمادگی داره پاسخ کنارگیری فلان رفیق با تجربه، تردیدایی که تو فلان دل فلان رفیق به وجود میاد یا دلنگرانیایی که فلان رفیق از سلامتی خودش و رفیق دیگه‌اش خانواده‌اش داره، اینا رو به درستی پاسخ بده. و اینجاست که به نظر من باید به خودمون نگاه بکنیم و اگه ملامتی هست باید خودمون رو ملامت کنیم. ما مسبب مشکلات تشکیلات نیستیم امروز. ما اگه جریان چپ نقشی داشته این بوده که به این مشکلات که خواه ناخواه در همین ابعاد به وجود می اومدن و به وجود اومده بودن که چپ به وجود اومد در مقابلش برای پاسخگویی بهش، چپ خاصیتش بوده که پاسخ بده. اگه ضعفی هست تو اینه که این پاسخ‌ها رو به موقع با قدرت کافی و با انسجام کافی نمیده. برای این باید برگردیم به بحث آمادگی چپ. همونطور گفتم چپ مسبب مشکلات نیست، مسبب مشکلات بیرون چپه. اینا رو پای چپ نمیشه نوشتی مشکلاتو، ولی چیزی که میشه پای چپ نوشت اینه که تو که پاسخشو داری، تو که جوابشو میدونی، تو که راه حلاتو مشخصه برات، چرا با قدرت عمل و با استحکام این پروسه رو در این مدتی که فرصت داشتی جلو نبردی و چرا اجازه دادی این تشتت طول بکشه؟ چون به حال نفس تشتت اشتراک ناپذیر بود، توی تشتت اصلا چپ اومده سر کار. و سوال اینه که چرا نتونستیم به صورت اون جمع و جوری که امروز میگیم باید بکنیم توی این چند ساله بکنیم و چرا انقدر تدریجی بوده، چرا انقدر کن بوده؟ اینجا من برمیگردم به بحثای همون دوره و به نظر من اون نامه‌ای که ما بعد از پلنوم 16 نوشتیم برای تشکیلات تمام حقیقت این مسئله رو پیش بینی کرده و بیان میکنه. اگر در اون مقطع چپ درک میکرد و هر زمانی بعدش اگه درست درک میکرد که وظیفش نه تعمیق بیشتر از این خطوط و که مقابل قرار دادن های تشخیص ها و نظر ها و به اصطلاح تعمیق شکاف ها، بلکه تو سازمان دادن یه حرکت از بالا و یه حرکت تشکیلاتی برای پیش بردن نقشه هاشه، به نظر ما تو این وضعیت قرار نمیگرفتیم. من مسبب این وضعیت رو، یعنی به اصطلاح اون عاملی که باعث شده این وضعیت کش پیدا بکنه رو توی جان افتادن این بحث تو سطح کل چپ میدونم و توی لاقل توی بخشش که میتونست کارساز باشه. به نظر من یه بار دیگه اون نامه رو بخونین، داره میگه که اگه چی کار بکنین این انسجام امروزی از بین میره، اگه چی کار بکنین، اگه ادامه بدین به چه روشی چند دستگی ها به وجود میاد، اگه ادامه بدین به چه روشی به اصطلاح اتوریته برای رهبری خودتون باقی نمیذارید، اگه ادامه بدید به چه روشی نمیتونیم خودمون رو جمع و جور کنیم. و یه بخشی از اون هشدارا و غیره به نظر من نشون داده که درست بوده و حقیقتی بوده. ما یکی از بحثای اصلیمون این بود که بابا جان شما بر مبنای تناسب قواهای معین و پلتفرم معین پیروزی به دست آوردید، از علامت سوال گردن کادر و رهبراتون آویزون نکنید. امروز صورت مسئله اینه که کافر اتوریته نداره. خب من سوال اصلی من اینه، این اتوریته چرا نداره؟ ترکیبشون نگاه میکنید به نظر من قوی ترینه و کمیته رهبری اصلا این کمله داشته. خب ما داریم وقتی میگیم قوی تر همینطوری به هیکل آدم ها نگاه نمیکنیم که به این نگاه میکنیم که میخوان چه کاری رو پیش ببرن، با چه مسائلی رو برون، چه جوابی دارن بهش میدن. از نظر تجربه رفقا از قدیمی ترین رفقای تشکیلات ما هستن، چرا اتوریته ندارن و چرا کم دارن اتوریته؟ به نظر من اتوریته رو چپ باید بهشون میداد، نداد و الان به نظر من تو فرصتی که هست باید بده، مستقل هر ضعف خطا و اون چیزی که به نظر دیگری سرخط نبودن و روش قدیم کار کردنه. منی که توی پروسه به اصطلاح تحول رادیکال شرکت میکنم و میدونم دامنه حرکت من تا اینجاست و اینجا دیگه باید بشنم سنگرام محکم کنم، نگاه میکنم به رهبری که اون موقع میتونم شرک بدم و اونو میذارم و میگم رهبر منه و میگم پشت برنامهش به خط میشم و دیگه خودم شروع نمیکنم پایش اره کردن. ولی این اتفاق افتاد به نظر من و اون رفقایی که به نظر من اینو درک نکردن. اونایی بودن که ذهنی گرایانه به برخورد چپ و راست و تشکیلات نگاه کردن، فردی نگاه کردن، فکر کردن مسئله بر سر اینه که ما این مضمون این بحث رو تا کجا کش بدیم و تا چه حد اکمل گرایانه ای مثلا بخوام که فلان سیاست همین امروز اجرا بشه. ما اینو نفهمیدن که ما داریم از تقابل قوای بین خطوط حرف میزنیم، از گرفتن سنگرهای تشکیلاتی حرف میزنیم، از این داریم حرف میزنیم که نقش عمل پیاده بشه و غیره. و به نظر من از روز اول علامت سوال زیادی آویزون شد گردن همون صفی از چپ که وظیفه داشت با توجه به موقعیتش تو تشکیلات این خط رو پیش ببره. این یه بخش اصلی مسئله است به نظر من. بخش دیگه‌اش تمام برمیگرده به خود اونایی که سر کار بودن. من فکر می‌کنم اونا میتونستن برن بهتر برن برای انسجام دادن به چپ و این کار نقطه ضعف‌های جدی داشته. در مجموع به نظر من چپ باید به خودش نگاه بکنه، پشت دست خودش بزنه و خودش رو جمع جور کنه برای اینکه از این شرایط دیگه درست بیاد بیرون. و اون کاری که در گذشته نشده به نظر من با در فرصت کوتاهی همین الان بشه. مثلا این قطعنامه خطاب به چپه و تعهد من از چپ میخوام. اگه صدها رفیق غیر فراکسیونی، کسی که اعتقادی به حسای ما نداره، اینا که لقب هزار یه عیب و ایراد ما میبینن و هزار یه ممکنه بخوان تمام تقصیر شرایط یا حتی تقصیر اتفاق افتادن جنگ بین ایران و بین عراق و آمریکا هم گردن ما بندازن، من به اونا کار ندارم. اگه صدها نفر از اونام نخوان امضا کنن و نخوان تعهد بدن، مسئله برای ما اینه اساسا که آیا داریم ده ها نفر چپی که تعهد بدن؟ و اگه اینا بدن و اگه این دنیا رو از این سوراخی ببینن و از این دریچه ببینن که من توی این قطعنامه سعی کردم نشونشون بدم، من قصه ای ندارم. فکر میکنم همون ده ها نفری که پاجلو میذارن برای آینده تضمین آینده ما و به خط کردن بقیه کافیه. بنابراین میگم این فراخانی در اینی که فراخانی به کل تشکیلات که شرایط درک کنه، جهت اصلی صحبتش با چپیه که برای مدت چندین ماه شاید یک سال خورده فرصت داشته خودشو جمع جور کنه، روح شرایطشو درک کنه، به جای اینکه تو به مضمون بحثا خیره بشه و رو نکات فرعی بحثا خیره بشه و زیر ذره بین بذاره هر حرکتی رو و اونو با شاخصهای پرنسیپی خودش مقایسه بکنه، روح شرایطو درک بکنه و بفهمه که چیکار بکنه. خطاب به اون چپه و اون چپ الان به نظر من دیگه روح شرایطو درک بکنه. سخت راستش الان کسی روح شرایطو درک نکنه. الان دیگه جای این نیست که حتی از دور توی صف کسایی که میخوان کومله رو موزه سوسیالیستی کارگری باقی بمونه و میخوان از این دوره بیرون سالم بیرون بیاد، معتبر و سرافراز بیرون بیاد، اگه حتی از 100 کیلومتری توشون یه ترک مشاهده بشه به نظر من درست نیست. من شخصا به عنوان آدمی که هزار یه ملاحظه دارم راجع به کار این رفیق و کار اون رفیق، دندون رو جگر میذارم و میذارم تو دل خودم بمونه اون ملاحظات برای اینکه بتونم تو این دوره توی در مقابله با هزار یه نیروی خارجی و هزار یه تهدید خارجی و مخاطره خارجی یه پدیده صلح به یه پارچه به نظر بیاد صف سوسیالیستی کارگری تو کردستان و صف چپ تو کردستان. بنابراین روح این مسئله اینه که هر اختشاشی الان هست، هر تشتتی هست، هر تشخیص و هر باوری هست راجع به ارزیابی از کافره و غیره، الان اینا همه برمیگرده به این سوال: آیا علی رغم همه اینا خودتون رو توی اون صفی میدونید که میخواد امروز بر مبنای دورنمایی که تصویر کردیم این تشکیلات از یکی از خطیرترین لحظات تاریخ خودش سرافراز عبور بده یا نه؟ یا اینکه هنوز تصمیمتون اینه، این رفیق یا اون رفیقای هنوز تصمیم تو اینه که بحث رو ببرید اونجا که کی در چه تاریخی چه طرحی رو غلط پیش برده و چه روشی داره تبلیغ میکنه یا با چه روشی ترویج میکنه یا چقدر سر خط هست در مورد کار تکش یا نه؟ به نظر من این بحثه که افق محدود، نگرش محدود نمایندگی میکنه. اگه ما به اصطلاح این پدیده یک پارچه رو پیدا کنیم و این تشکیلات رو به دست بگیریم و از این پروسه عبور بدیم، فرصت دنیا رو داریم برای اینکه بشینیم و بفهمیم در سال مثلا 68 یا 69 کی میواست تکش رو به چه سمتی میبرد و نبرد، یا کی میواست برخوردش به فلان رفیق چطوری باشه و نبوده. اون موقع فرصت دنیا رو داریم، ولی الان به نظر من این فرصت وجود نداره و اصلی فرعی کردن مسائل و تشخیص مهم از غیر مهم به نظر من همیشه شاخص یه آدم سیاسی و لنینیست بوده. و الان من دارم میگم بس من اینه، چند نفر تو این تشکیلات این تشخیص رو حاضرم بدن؟ من شخصا در مورد کافره کومله، در مورد رهبری کومله، در مورد اشخاصش تردید ندارم. تو همه نامه ها و تو بحثایم که شنیدم هنوز ندیدم کسی بگه من از اینا صالح ترم. راستش هنوز ندیدم کسی ادعا کنه که من از رهبری صالح ترم، کسی بگه که من میباید جای اونا باشم. و اگه کسی بگه راستش، بحث من اینه، خب رفیق عزیز، بعد برای کنگره هفتم خودتو حاضر کنی دیگه، از عضو کمیته مرکزی هستی برای کافره باید خودتو کاندید کنی دیگه. نمیتونیم همینطوری با توجه به اینکه کی خودشو سالتر میدونه رهبریمونو عوض کنیم. رهبری ما اون چیزیست که الان رهبری ماست و سوال اساسی اینه آیا این رهبری ماست یا رهبری ما نیست با همه خطا و نواقصش. به نظر من کافره کمونه رهبری ماست در کردستان. میتونیم بشینیم سر ایباش صحبت کنیم، حاضر نیستم امروز سر ایباش صحبت کنیم. به نظرم کسی که امروز میخواد بشینه سر ایبای کار رهبری خودش، رهبری خط خودش صحبت کنه تو کردستان امروز تو تاریخ 15 ژانویه که پس اون فرداست، به نظر من هیچی راجع به مبارزه سیاسی و ضرورت اتحاد و ضرورت اصلی فرعی کردن مسئله درک نکنه، داره اشتباه میکنه و به نظرم اینجور اشتباه است که ما رو به این روز انداخته، چه در بالا چه در پایین. نمیگم فقط چپ در پایین یه رهبری بلوری در بالا رو خراب کرده، میگم بالا و پایین هر دو این وضعیت رو درست درک نکنه و الان باید درک کنه. رو بحث انسجام تشکیلات خیلی چیزا میشه گفت، من خیلی حرفا دارم ولی همونطور گفتم واردش نمیشم. بحث من اینه که هر انتقادی از بحث سازماندهی نمایندگی، از بحث اعزام اردوگاه چه به طور شد، کی در مورد تقسیم اردوگاه چی به کی گفت که نیواز میگفت و چی فکر کرد که نیواز فکر میکرد، تو سازماندهی رادیو، تو سازماندهی نیروی نظامی، تو هر کدوم از این بحثا رو که بشمونیم ما میتونیم بعدم بحث کنیم بفهمیم واقعا اشکالات اساسیمون چی بوده. هیچ کدوم اینا به نظر من اجازه نمیده، مجاز نمیکنه منو بیام تو این مقطع بگم رهبری تشکیلاتم تو کردستان برام زیر سواله، برای اینکه به طور سیاسی نیست، جهتش نیست. اینا کسایی که این جهت آوردن تو تشکیلات داشت دفاع کردن در مقابل همون کناره‌گیریایی که یه ده دیگه دارن میگن، اون خلا رو پر کردن. اگه خلا به وجود اومده اینا اونایی که پر کردن و من شخصا نمیشینم هر روز یه نفر بذارم زیر ذره بین، جهتشو نگاه میکنم، حسن نیتشو نگاه میکنم، تلاششو نگاه میکنم و اگه به اینا نمره بدیم این اجازه رو من میده بگم این رهبری تشکیلات ماست، رهبری خط ماست تو کردستان، همونقدر عیب داره که هر کدوم تو عرصه تشکیلاتی خودمون و تو کاری که به خودمون سپرده شده. کاری سخت‌تره، بیشتر اشتباه میکنه، در این شک نیست. پس فراخوان من به چپ خیلی ساده است. آقا جان جمع شیم بریم پشت رهبری تشکیلاتتون، این دوره رو بگذرونیم، این دوره رو از سر بگذاریم، با اعتبار لطمه نخورده شریف سالم بیایم بیرون. فرصت تمام فرصت تو عالمو داریم بعدش که بشیم راجع به کنگره هفت، قطعنامه‌های بعدیمون، ترکیبای بهترمون حرف بزنیم. از رهبری کامل روی من اتوریته داره. اگه رفیق دیگه این مسئله فکر کنه حتما رونم اتوریته داره. یه مسئله دیگه این که اتوریته هم زیادی تو تشکیلات ما به اصطلاح مثل مرجع تقلید و تو مذهبی بهش نگاه میشه. اتوریته قرار نیست رفیقی که تو تشکیلات ما پشترش نماز بخونه که بخشی از اتوریته پست تشکیلاتیه. خیلی از رفقا که تو شهر کار کردن میدونن که ما نمیدونستیم مسئولی که میاد سر قرارون با بعدش چی کار میکنه یا چی تیپ آدمیه. اونجا چشمون تو چشم همه، هر برخورد همدیگر رو نمره میدیم. اتوریته یه مقدارش مال پست سازمانیه. اتوریته نفس کافره یعنی اتوریته، نفس مسئول رادیو یعنی اتوریته، نفس فرمانده نظامی یعنی اتوریته. نمیتونم بشینم و شروع کنم هر کی تکیه کارنامه برای افراد درست کنه و بهش نمره بده. بخش زیادی از اتوریته فعلا باید برای من سوسیالیست، برای من کمونیست حزبی تعریف شده باشه، اینکه هر کسی رفت تو پست فرمانده نظامی دستور بده من میرم همون دستور رو گوش میدم و دیگه اشکال تو کارش نمیارم. اگه میخوام فرمانده نظامی رو عوض کنم راه خودشو داره توی حزب سیاسی. میخوام بگم بحث اتوریته یه مقدار زیادی از قدیم تو کومله به اصطلاح با محض محبوبیت قاطی بود و گویا کسی که اتوریته داره اون کسی که محبوب باید باشه یا بتونه همه رو نگه داره. یه مقدار خاصیت تشکیلات علنی، یه مقدار خاصیت تشکیلات نظامی این خواست، ولی به عنوان سوسیالیست حزبی هر کی فردا بیاد تو کمیته مرکزی یا تو دفتر سیاسی یا بیاد بره تو ارگان فلان از نظر من رو من اتوریته داره و من سعی میکنم کارش ساده کنم برای پیش برده وظایفی که باش توافق کردم. من این گفتم فراخوان من روشنه به رفقا. امید من اینه که عده زیادی این فراخوان جواب مثبت بدن، ولی خواهش من اینه که کسی که ته دلش با این فراخوان نیست امضا نکنه. اینو هیچ اتفاقی نمیفته که ضرر تمام. کسی که دلش با این حرف نیست امضا نکنه. همه درک میکنیم ملاحظات چه درک میکنیم، ولی یه چیزای ابجکتیوی هم تو این قطعنامه هست. چه دلت با این قطعنامه هست چه نیست، فردا آمریکا به اون منطقه ممکنه حمله بکنه، هواپیماش بالا سر ما بلند میشه، غذا کم میشه، هزار اتفاق میفته که فقط یه صفحه آدمایی که واسه همدیگه ارزش قائلن و واسه اتحاد و یگانگیشون تو این شهر ارزش قائلن میتونه ازش عبور کنه. ملوک و طوایف نسخه برای شکست در منطقه. بنابراین حتی اگه دلتون با این قطعنامه نیست، به نظر من لازمه که دیسیپلین ناشی از این قطعنامه رو همه قبول کنیم، و چون این برمیگرده به خودمون، برمیگرده به همون منفعتی که هر کدوم از ما میخواد دنبال بکنه. و فراخوان من به چپی که این قطعنامه رو امضا میکنه که بعد از اون این دیسیپلین رو بخواد و این دیسیپلین مورد اجرا بذاره، برای اینکه تو این کار از خودش دفاع نکرده، از جون آدم‌ها دفاع کرده، از سلامت کسایی دفاع کرده که حتی حضورشون بین ما به اختیار خودشون نبوده، بین ما حتی به دنیا آمدن بعضیشون، از فردای کامل دفاع کرده. اگه چپ از دیسیپلین و از پیاده شدن برنامه و خطش و از تبعیت از دستوراتش به اصطلاح اگه رو این تاکید بکنه، از خودش دفاع نکرده، سکتاریستی عمل نکرده، استالینیستی نیست، این دفاع از حیثیت و حرمت و اعتبار کامل و از موجودیت تمام آدمای توش، و ما وظیفه داریم اینو بخوایم. هر چند تایی که امضا کردن پایین، به نظر من موظفن که اون تعهدات که این قطعنامه ایجاب میکنه از همه بخوان. اون رفقایی که با ما اختلاف دارن، که هیچ چیز عجیبی نیست گفتنش، بله یه تعدادی از رفقا ما اختلاف دارن تو این حس، ازشون میخوام اونا هم روح این شرایط درک کنن. من از رفقایی که به اصطلاح فاصله اسم میکنم، میخوام بلوک درست نکنن در این شرایط در مقابل کافره کمله. میخوام حمایت فعال سیاسی بکنن از رهبری که این تشکیلات داره، رهبری که این تشکیلات برای عبور از این شرایط داره رو باید ازش حمایت کرد که بتونه این تشکیلات از این شرایط عبور بکنه. اگه کسی دعایه رهبری داره، اگه کسی دعایه داشتن خط بهتر داره، لطفاً اینو در نشستای تشکیلاتی که درش رأی میگیرن، کاندید میگیرن، انتخابات میکنن بس کنه. تو صحن تشکیلات، تو صف ارگان تشکیلاتی یه رهبری داریم و اون کافره کمل است، و هیچ بلوک تلویحی و ضمنی برای خط دادن به بخشی از تشکیلات ایجاد نشه. من انتظارم از هر کادر مبارز و رزمنده کمله که با ما اختلاف داره اینه که انقدر سیاسی و حزبی باشه که بفهمه تو این شرایط رهبری تشکیلات رو تقویت کرد و بعد اتوریته شد به رسمیت شناخت و چوب لا چرخش نذاشت و دو دلی نسبت بهش به وجود نیورد. بیشتر از هر چیز کار خود رهبری کمله و چپ و مبارز تو کامل است که اجازه نده یه همچی فضایی به وجود بیاد و از رهبری خودش در مقابل هر جور دو دلی و تردید دفاع بکنه و از سیاست که داره میمره جلو. چند تا نکته دیگه دارم. وقوع جنگ ما رو با یه شرایط مشخصی روبرو میکنه که من رو بعضی جنبه‌هاش میخوام توجه رفقا رو جلب کنم. یکی این که ببخشید قبل از این یه نکته هم بگم، این شرایط به اصطلاح جلو اومدن و انتقاد رو فرعی رو کنار گذاشتن و به اصطلاح برخورد یه پارچه از جنس برخورد شرایط اضطراری کردن، این طبعا دوره‌ای داره. یه موقعی هم میشه تحلیلمون نشون بده که خب نه جنگی شد یا جنگ شد تموم شد اتفاق خاصی نیفتاد، یا ما از این دوره اومدیم بیرون، ثباتی وجود اومد و فعالیت روتینمون شروع شد. اون موقع هم میشینیم قطعنامه میدیم و میگیم آقا الان شرایط فرق کرده، الان باید میشه انتقاد کرد، میشه انتقاد به این سوتو مطرح کرد، میشه کنفرانس و سمینار گذاشت و میشه مثلا گفتش که رهبری اشتباه میکنه و ترکیبش رو تغییر داد، میشه اینا رو گفت. به عنوان چپی در رابطه با خودمون دارم میگم، و اون موقع هم با یه قطعنامه برمیگردیم به شرایط. میخوام بگم که ما بحث مقابله خطوط، بحث مقابله نظرات مختلف، بحث مقابله تشخیصهای مختلف تو حزب کنار نذاشتیم. اون چیزی که ما داریم میگیم اینه که همه این اختلافات در مقایسه با اون چیزی که امروز مورد بحثه، یعنی کمله و آیندهش و اعتبار و سرفرازیش تو این دوره، فرعیه. ما به سهم خودمون که به خیلی چیزا انتقاد داریم به عنوان چپی و به عنوان کراکسینگ تو این تشکیلات، تو این قطعنامه گفتیم که میذاریم کنار بحثمون. وقتی هم بفهمیم که دوباره میشه مطرحش کرد، با یه قطعنامه و به شکل شست و رفته این کار رو میکنیم. در مورد مخاطرات من از اینجا راه دور نمیتونم چیزی بگم که اونجا برای شما تازگی داشته باشه. فقط ارزیابی خودم اینه که بمباران فشرده منطقه یه احتمال واقعیه. آمریکا امیدش رو به این بسته و مقابله با بمباران روزهای اول یکی از نکات اصلی حفظ خوده، از حفظ فیزیکی خوده، و این باید برش برنامه داشت، نه فقط پناهگاه غیره، باید به سرعت بشه از این پناهگاه استفاده کرد و باید آمادگی داشت که ما قربانی این بمباران نشیم و تلفات ندیم. فکر کنم تمام تجربه که تو بمباران‌های قبلی داشتیم باید استفاده بشه، و مهمتر از همه اینه که هر کسی تو اون شرط وظیفه خودشو بدونه. بحثی که اینجا داریم اینه که یه آرایش اضطراری باید تو تشریحات وجود داشته باشه که از یه تاریخی این آرایش اضطراری مبنا قرار میگیره. یعنی من به جای اینکه بگم من نویسنده رادیو ام یا بگم من مأمور تکشم، بگم من تو تیم سرپرستی کودکانم، من تو تیم تدارکاتم، من تو تیم پزشکیاری و به اصطلاح آمبولانسم. و اینا هویت تشکیلاتی اصلی ما رو تشکیل بده در از یه تاریخی تا یه تاریخی، و ارگانهای تشکیلاتی با یه مینیمومی از افراد تمام وقت و به اضافه کار نیمه وقت همین رفقایی که توی ارگانهای بسیار استراری هستن کارشون رو پیش برن. این ممکنه دوره خیلی کوتاهی باشه، ولی تو این دوره کوتاه ما باید مثل خودمونو مثل یه شهر زیر حمله، مثل یه کمپ زیر فشار سازمان بدیم. و به خصوص اینم یادآوری میکنم، ما معمولا آماده باشه اون آماده باشه پیشمرگانه است، یعنی آماده باشه یک نیروی جنگیه، در صورتی که الان این آماده باشه که ما داریم میدیم مسائل غیر نظامی زیادی داره، از تدارکات، از پزشکی، از سرپرستی آدمایی که کودکان و آدمایی که نمیتونن از خودشون به خوبی دفاع بکنن یا تحرک کافی ندارن، سنشون زیاده، نقص جسمی پیدا کردن و غیره. اینا مسائلی که یه شهر و یه کمپ باش روبرو میشه که با آماده باشه فرض کن فلان پلتو فلان منطقه فرق میکنه. بنابراین یه مقداری آرایش ما باید منطبق باشه با دفاع یه شهر از خودش، با حفظ یه کمپ از موجودیتش و ارگاناش و افرادش. برای خواهش ما این بوده با رفیق رحمان هم صحبت کردیم که روی این آرایش فکر کنم و اون روزی که به اصطلاح ممکنه گفتم ما باید اون آمادگی رو داشته باشیم که روز مثلا روزی که وضعیت اضطراری به وجود میاد هر کدوم کار خودمون رو بدونیم و تیمی که توش هستیم بدونیم، گروه بندی که توش هستیم بدونیم، مشغول کارمون باشیم و کسی نباشه یا تکلیف خودش رو ندونه که سرپرستش کیه یا ندونه سرپرست کی هست خودش. یه مسئله که اینجا تاکید کردم توی قطعنامه اقدامات تروریستی علیه ماست. اوضاع اگه بخواد بل و شو بشه که هیچ کدوم ما نمیتونیم حدس بزنیم شکل مشخص اون اوضاع چیه، یکی از خطراتی که هست تروره، ترور و خرابکاری، میتونه از منابع مختلفی هم صورت بگیره. راستش کار ما اینه که اون داراییمونو با فداکاری و با جانفشانی حفظ بکنیم. این دارایی یه ده انسان هم و یه ده امکانات هم و ما باید اینا رو حفظ بکنیم. اگه روزی روزگاری حفظ خود و حفظ به اصطلاح چیزای با ارزش خود معنی داشته، این روز امروزه. و من فکر میکنم بیشترین انضباط رو باید اینجا نشون بدیم، بیشترین آمادگی رو در دفاع از کادرایی که داریم و غیره. و راستش تو این دفاع از کادرها به نظر من بس خط و خطوط بر نمیداره. همه کسایی که اونجا آدم های مبارز و انقلابی هستند که حتی اگه با خط هم دیگه مخالف باشن در این تردید ندارن که در میلیون ها فرسنگ اون طرف اونا از نظر سیاسی دشمن ارتجاعی قرار گرفته که میخواد بزنهشون. بنابراین من اگه اونجا پیشمرگه باشم با رغبت تمام میرم و حفظ جان رفیقی رو که از نظر سیاسی باش مخالفم و حتی بهش میگم ناسیونالیست به عهده میگیرم و حاضرم جون آورش بدم اگه کادر کامل است که من فکر میکنم ممکنه زیر خطر باشه. بنابراین هوشیاری ضد تروریستی و دفاع تا سرحد جان از کادرهای کامله تو هر سطحی که هستن، از کسایی که میتونن هدف عملیات تروریستی باشن توسط دشمن، به نظر من یه شاخص اساسی اینه که ما چقدر حرف خوب حرفی که میزنیم بهش باور داریم. در رو مسئله فنی به اصطلاح حفظ خود در صورت شرایط نظامی به اصطلاح نامطلوب، من نه تخصص دارم نه میتونم بیشتر از اینجا حرفی بزنم. فقط خواهشم آمادگی و نقشمند بودن کاره و اینکه به اصطلاح روز مربوطه شیر تو شیر نشه. من خودم تو یه بمباران بودم و راستش چیزی که اونجا دیدم نگرانم میکنه. یهو بعد از یعنی به نظر میاد که بمباران باعث میشه حتی شیرازه روتین مثلا تصمیم گیری هم به هم گسیخته بشه و هر کی نظر خودشو در فلان صخره پشت فلان تخت سنگ تو فلان غار بگه و کسی نتونه کسی وسط دنبال کار. این سمه برای ما. ما واقعا باید مدرن و اروپایی و مثل یه سازمانی که ده ها بار تمرین کرده تیم بندی شده باشیم و هر اتفاقی برامون قبلا تعریف شده باشه و بدونیم عکس العمل اون چیه و هر کسی تو چه تیمی جای میگیره در مقابلمون. من راستش به عنوان کسایی که اینجا نشستیم و اون خطرها رومون نیست و اون آدمایی که دلمون می‌خواست اونجا باشیم در همین لحظاتی، نگرانی و دلشوره ما دست گم شدن، گم کردن دست و پا و به هم ریختن بی برنامه کار کردن تو روزهای مخاطره آمیزه. من فکر کنم اینو همه باید بها بدن و این باید حلقه اصلی باشه. و روز تو شرایط اضطراری به نظر من سلسله مراتب تصمیم گیری باید یه روح نظامی اکید داشته باشه که چرا نداره و اطاعت جدی میخواد و بعد این آرایش رو به خودمون بگیریم روزه توی دوره اضطراری که پیش میاد. یه مسئله دیگه اینه که این اتفاقا که باز نمیتونیم شکل مشخصی پیش می کنیم چه بسا به قطع ارتباطای بین واحدها منجر بشه. اگه واقعا جنگ شروع بشه یه قطع ارتباط اساسی فوری این سطحی از ارتباطی که بین ما در خارج با شما در داخل است. برای مثال میخوام بگم که قطع ارتباط چیز عجیبی نیست، پیش میاد. و همینطور دور افتادن فرمانده از بخشی از نیروهاش، دور افتادن مسئول از بخشی از واحداش و غیره. و یه نکته ای که اینجا تو قطعنامه تاکید شده اینه که هدف اساسی امضا کننده این قطعنامه تو اون شرایط تجدید ارتباط و دوباره ایجاد کردن اون شارده سازمانی درسته و تکروی و به اصطلاح محلی و موضعی تصمیم گرفتن و کنار میذاریم، در نمی غلطیم بهش و سعی میکنیم سلسله مراتب رو بازسازی کنیم و ارتباطمون رو مجددا با اون واحدهای تصمیم گیری برقرار نگه داریم. این مهم میشه به نظر من اگه جنگ تون ابعاد ناجورش صورت بگیره و ممکنه ما رو یه وقتی از هم دور بکنه. از جمله خود ارتباط داخل و خارج چیزی که ما بلافاصله بعد از همه اونا مشغولش هستن، هم رفقا به طرق مختلف. و ارتباط داخل و خارج چیزی که همون بس سعی کنیم مجددا فوریت برقرار بشه. یه مسئله اساسی دیگه فکر میکنم اساسی ترین شاخص این که ما چقدر دست نخورده اومدیم از این ماجرا بیرون اینه که اگه جنگ بشه لطمات و مشقات انسانی که به ما وارد میشه چیه. من فکر میکنم صفر رو باید بذاریم هدفمون، باید ما لطمات و مشقات انسانی نداشته باشیم. جنگ تعیین میکنه که چقدر این ممکنه یا نه، بخش زیادترش آمادگی خود ما تعیین میکنه. و توی لطمات و مشقات انسانی به نظرم باید تفکیکی قائل شد بین کسایی که مستقل از اراده خودشون به من آدمای بیگناه بین تو صفوف ما هستن و من و شمایی که دست خودمون با پای خودمون پاشتیم اومدیم اینجا و کشته شدن یا لطمه خوردن تو این جنگ و جز سناریوی زندگیمون نوشتیم. به نظر من اون چیزی که برای ما آر محسوب میشه این نیست که توی جنگ تلفات میدیم، تو جنگ رو در رو با دشمن تلفات میدیم، این هیچ آری نیست برای سازمان جنگی، برای حزب سیاسی. اون چیزی که آره اینه که مثل اشایر فارس با ایلمون و با عهد و عیالمون مورد هجوم قرار بگیریم و لطماتی در اون صد بخوره. بنابراین به نظر من صرف نظر از این که هیچ کدوم ما دلش نمیخواد ته قلبش حتی آرامش خاطر یه بچه دوچار به اصطلاح بحران بشه و از بین بره، نمیخوان بترسه حتی و این جنبه انسانی رو برای همه ما داره. یه بچه مهم دیگه‌ش هم اینه که کاملا نباید تو این دوره لطمه بده، لطمه انسانی بخوره بهش، فشار انسانی بخوره بیاد روش، روی کسایی که کاملا سرپرستشونه، مثل کودکان، مثل خانواده ها، مثل مادرای مسن، پدرای مسنی که اونجا هستن. و هر لطمه بین اونا به نظر من هضمش برای ما و برای دنیا بیرون ما دشواره. از ما میپرسن شما چیکار میکردین مگه؟ چرا بچه 8 ساله شما زخمی شده؟ چرا قضا نرسیده به یه خانوار با 7 سر آله؟ چرا؟ مگه شما چه جور سازماندهی داشتی؟ به نظر من این مهمترین بچه. من میگم هر آدم عاقلی تو دنیا و اگه نگاه کنید تمام دولت‌های دنیا اولین کارشون اینه که آدمای غیر نظامی، آدمایی که قرار نیست اونجا باشن، آدمایی که ممکنه لطمه بخورن و از تصویر بیارن بیرون، اونقدر نگران سربازشون نیستن که اصلا قرار اون جنگو صورت بده. نگرانشون عنصر غیر نظامی و بیگناه به معنی استرا در رابطه با جنگی کردن است. ما همین وظیفه رو داریم. یه چیزی که منو نگران می‌کنه اینه که ما اینو با استانداردهای پایینی انجام بدیم. ببینید اگه ما با 100 تا بچه طرفیم و بعد 100 تا بچه رو اینور اونور بکنیم و حفظ بکنیم، قضا برسونیم، دلداری بدیم به موقع و غیره، نترسن از تق و پوق، بتونن سر قضاشون و شیرشون رو بخورن، اگه ما 100 تا بچه داریم استاندارد بین‌المللی مراقبت از بچه میگه 30 تا سرپرست باید باشه. ما یه نگرانیم اینه که ما 30 تا سرپرست رو به 100 تا بچه ندیم، بگیم 5 نفر 10 نفر کمیته سرپرستی و باقی همه مرد جنگی. اینو میخواستم بگم که تو این نوع دفاعی که ما داریم میکنیم بخش زیادش دفاع غیر نظامیه و دفاع غیر نظامی کاراش اینه برق برقرار نگه داری، لوله کشی آب ضربه نخوره، کسی لطمه نخوره، آدما بهشون غذا برسه و غیره. و این نوع دفاع غیر نظامی که باید بیشترین انرژی ما رو ببره.
واحدهای نظامی ما اگه زمینی مورد مخاطره قرار گرفتن باید آماده باشن دفاع کنن، علیه تروریسم باید دفاع بکنن و غیره. ولی بخش زیادی انرژی ما دفاع غیر نظامی توی همچین شرایطی و من میترسم، یه نگرانیم اینه، با توجه به اینکه کم رو این جنبه کار کردیم ارزش قائل نباشن خیلی تو اون سطحی که باید برای این نوع فعالیت. یعنی کادر بالا فکر نکنه که بله سرپرستی مثلا کودکان کار با ارزشی در این دوره، یا برقرار نگه داشتن شبکه برق کار با ارزشیه، یا مثلا سالم نگه داشتن آذوقه و منبع آبمون تو شرایطی ممکنه مورد به اصطلاح هجوم قرار بگیره یا آلوده بشه کار مهمیه و رفقا دوست داشته باشن همه تو سنگرهای جنگی حضور پیدا بکنن. خواهش من اینه که عده زیادی داوطلب بشن برای اینکه دو دفاع غیر نظامی سازمان پیدا بکنن. دیر نمیشه دوباره سر وقتی که اوضاع روتین شد برمیگردیم سر پست خیلی همیشگی خودمون. و من کمبه ها دادن از این یه مقدار نمیدونم اینطور هست یا نه، ولی نگران نمیده که اینطور باشه یا تو نقشه همون نیروی کافی به دفاع غیر نظامی و سرپرستی انسان های قابل ضرب پذیر اختصاص ندیم. من فکر کنم اقلا باید 20-30% تشکیل کارش این باشه توی همچه شرایط. یه بچه دیگه اینه که همونطور گفتم تو این قطعنامه اگه بلبشو بشه اوزا، گفتم همه اینا فرض، ممکنه نه جنگ بشه نه جنگ به این خرابی بشه بس، ولی اگه بلبشو بشه ما تنها به اصطلاح هدفش نیستیم و ما تنها کسایی نیستیم که زیر فشاری، ما تنها کسایی نیستیم که مشقت سرمون میاد از بیابی و کم غذایی تا سرما و گرما و غیره، و مردم زیادی اونجا اینطور میشن. و به نظر من یکی از شاخصایی که ما چقدر از اینجا سرافراز میایم بیرون اینه که وقتی بعد 8 ماه نگاه بکنن به این ماجرا بگن یه نیرو بود که میشد چشم امید داشت بهش، از نظر اینکه با آدم آمپول بزنه، شکستگی دستمونو گچ بگیره، غذایی برسونه به یه کسایی در یه جای دیگه، یه نیرو بود، اون کومله بود که تو این جنگ مثل یه جریان پیشرو و مثل یه گروه نجات عمل کرد. من فکر می‌کنم ما حتی باید خودمون آماده بکنیم که اگر به فرض مردم زحمتکش که ما رو تو خودشون جا دادن به یه همچین سطحی از کمک احتیاج داشتن، بتونیم کمک کنیم. سازمان‌های جهانی دیگه حتما میان کمک میکنن، حتما خود دولت‌های اونجا هم کمک میکنن، ولی ما هم ممکنه برای اون پیش بیاد که موظف بشیم کسایی را از یک مخاطراتی عبور بدیم، برای کسایی سرپناه تامین کنیم و غیره. امیدوارم اینکه اصلا هیچ کدوم از این حالت‌ها پیش نیاد. اینو هر چند دقیقه میگم، ولی این اگه می‌خوایم واقعا راجع به جنگ فکر کنیم، باید راجع به تمام تاریکی و تلخیش فکر کنیم دیگه. من فکر کنم اون یه مقدار تعیین کننده است که ما چه می‌کنیم. چند کلمه میخواستم راجع به بحث اعزام صحبت بکنم. از نظر انسانی و از نظر سیاسی کسی که میخواد بره خارج از نظر ما متهمی نیست، محکومم نیست. بعد از 10 سال جنگیدن بالاخره هر کسی دوره جنگش تموم میشه، هر کسی حق داره بگه نگران خانواده شه، هر کسی حق داره بخواد که محیط کارش عوض شه. و فکر میکنم یه تجربه است که واسه نسلهای بعد به جا میذاریم که شما اگه به جنگ طولانی فراخوان میدی یه دی رو، لطفا یه کاری بکن که همونطوری که ورودیش معلومه خروجیش برای فرد معلوم باشه از قبل، بعد از 2 سال، بعد از 1 سال و نیم. و جنگ طولانی تو باید با بازسازی مداوم ارتشت بکنی، نه با تبدیل ارتش جوانان به ارتش پیرمردان و غیره. و بالاخره هر زمانی هر انسان واقعی، انسان ملموس، انسان غیر مریخی به این نتیجه میرسه که به اندازه کافی جنگ کرده، به اندازه کافی سرما کشیده و به معنی آدم سیاسی الان میتونه تو فلان شاخه دیگه تشکیلاتی کار بکنه. و اینا هیچ کدومش به نظر من جای ملامت نداره و من همدردی کامل دارم شخصا با هر رفیقی که اونجاست و میگه نباید اینجا باشم. و من فکر نمیکنم ما بتونیم صفمون رو کسایی بنا بکنیم که میگن من نباید اونجا باشم، اما لطایف الهیل اونجان. به نظر من اینطوری نمیشه جنگ کرد، اینطوری نمیشه مبارزه کرد. و من فکر میکنم به اندازه کافی هم رفقای داریم، خیلی هم زیادترن، که میگن من میخوام اینجا باشم، کارم اینجا تموم شده نمیبینم، برای خودم نقش و رسالت قائلم اینجا. بنابراین اولین حکم بحث من اینه که اعزام نه تابوه نه بده اگه کسی بخواد اعزام بشه غیره. اون چیزی که بده هم همه و هیجان مثل آلبانیه که بریزن به سفارت آلمان و غیره. اون چیزی که بده بی‌نقشگی، بی‌خطی، اخلاقیات بدیه که ممکنه با این قضیه دامن زده بشه. مگر نفس اینکه یه اسمشون توی لیستی داشته باشن و بدونن تو 6 ماه و 5 ماه آینده نوبتشون میشه و با میرن یه جای بهتری از نظر آسایش مادی و میتونن مثلا بچه‌شون بزنن بالاخره مدرسه یا به فلان درد قدیمی کمرشون برسن. اینا هیچ ایرادی نداره و این سمپاتی رو من دارم، ما به عنوان دفتر سیاسی داریم و میخوام خواهش کنم که رو بحث اعزام این جنبهشو بذارین که هر کسی میگه باید برم خارج، لابد به این نشه استیگاد بره خارج دیگه. آدم عاقل و بالغه و فکر میکنم درست داره تصمیم گرفته و کمتر کسی از تو این لیست اعزام که من نگاه کردم که کمتر از 8 سال 5 سال اونجا جنگ کرده باشه و چند ده ها بار به کام مرگ رفته باشه، کمتر کسی هست که اینطور نباشه وضعیتش. همه آدمای مبارز قدیمی اون جنبشن و خدمتشون سالهاست در این سطح نظامی کردن. من فکر کنم اگه حق اون آسایش نیست، حق هیچ بشری دیگه تو دنیا آسایش نیست و کاملا محقن که بخوانیم. بنابراین تو این جنبه ما هیچ مسئله‌ای نداریم، اما مسئله یکی هست اینه که پروژه اعزام یکی از کارهای تشکیلات به این ترتیب و واضحه که ما در طول سالها خوب یه جمع شدن و زودتر اقدام میشده برای خیلی کارا که اینا رو توی چارچوب دیگه ای من بعدا بحثشو میکنم، تو کمونیست شدیم و در راجبش صحبت کنیم در اتاق بحث مبارزه مسلحانه. ولی برای ما موظفیم الان، ما اومدیم و برنامه‌مون اینه که از اعزام نمیترسیم و بعدمون نمیاد و داریم سعی میکنیم سازمان بدیم اعزامو دیگه، این امکانات عینی هم داریم. این یه کاریه تو تشکیلات ما به هیچ عنوان نه تشکیلات باید بذاریم بشه مسئله محوری خود کل تشکیلات، نه باید موضوع روز بحث باشه به نجایی، نه باید اصلا به اصطلاح برخورد فوق برنامه‌ای بین بشه. یه ارگانی داریم، پروژه‌ای داریم به اسم پروژه اعزام، رفقای سطح بالایی تو این پروژه درگیرن با درک اهمیت این مسئله، دارن تلاششون رو میکنن. تشکیلات اگه بتونه اصولی نوبت بده و این نوبت‌ها رو رعایت کنه، هر رفیقی میدونه که کجای نوبت قرار گرفته، کی به مسئله‌اش پرداخته میشه، سر نوبتش میاد و مدارکشو میگیره میره. و فهم میکنم اون چیزی که ما باید باش مرزبندی کنیم بحث اعزام اعزام و تبدیل شدنش به مشغله عمومیه. مشغله کمله مبارزه در کردستانه، نه اعزام. و اعزام یکی از کارهایی است که برای سازماندهی درست مبارزه در کردستان الان داریم میکنیم. امید من اینه که روزی این پروژه به عنوان پروژه تموم شده باشه و دیگه به اعزام های روتین ماهی یکی دو نفر برسیم که میرن مثلا دیداری میکنن، پاسپورتی میگیرن، برمیگردن و بتون اینا جاشون رو با رفقایی که آمادن و اینا پر کرده باشیم اونجا. یعنی بحث قدیمی اون راجع به اصطلاح قابل تحرک بودن و به اصطلاح آلترناتیو داشتن هر فرد در اونجا ما داریم و بهش هم پابندیم، ولی این نتواند به نظر ما تبدیل کرد به یه چیزی که به اصطلاح مشغله زیادی رو تشکیل میده. از همه رفقایی هم که به درست تقاضا اعزام کردن یا تشکیلات گفته بود اعزام کنم، میخوام که اسمشون رو تو لیست نگاه کنم ببینن کجای لیست و ثبت کنن سر نوبتشون. یه شرطش اینه راستش که ما این نوبت‌ها رو رعایت کنیم و زیر فشار قرار نگیریم. و بدترین چیز به نظر من اینه که کسی بیاد خودشو چپی بدونه و فشار بیاره که من بعد اعزام بشم زودتر از فلانی که خودش میدونه از اون مسئلهش مبرمتره. و ما جلو اینا رو میگیریم. اگه تا حالا مواردی بوده که اینطور نبوده، یک موردش رو لاغم من سراغ دارم، اون رفیقی که فشار آورده رو عضویتش رو لغو میکنیم تشکیلات هر جا هستن و خود کمیته رفقا در مورد اون رفیق نظرشون گفتن، انتقادشون از خودشون کردن. بنابراین میخوام بگم اگه با اصول بچسبیم، ملاکامون رو رعایت کنیم، قاعدتا باید این مسئله روتینی باشه که یه واحدی از تشکیلات مشغولش است. ولی مایی که داریم قطعنامه رو امضا میکنیم، به نظر من داریم اینو میگیم که ما میخوایم بمونیم کار کنیم. خیلی از رفقا که اینو امضا میکنن ممکن نتونن بمونن کار کنن، نظر جسمی نتونن بمونن کار کنن، تشکیلات نخواد بمونن کار کنن. امضای این به این معنی نیست که اون رفیق گفته پس من نمیخوام برم یا قرار نیست برم، از میمونم با این حالم. امضاش اینه که من علل اصول معتقدم باید اینجا موند و مبارزه کرد اگر سالمی و اگر مشکل خاصی نداری. امضای این یعنی این. و شخصا فکر میکنم رفقا باید اینو امضا کنن. کار ما اینه که اونجا بمونیم، این دوره رو با بگذرونیم و ما میتونیم این کارو بکنیم. این خط میتونه این تشکیلات از این دوره به درستی عبور بده و سیاسی برخورد کنه مسئله این دوره و به نظرم با همه کسایی که توانشو دارن اونجا احتیاج داریم. بنابراین اعلام توی بند 17 میگه که ما در اینی که نمیخوایم مشغله اعزام مشغله دائمی تشکیلات بشه، اینو نمیخوان و ما آماده ایم که بمونیم در هر نوع فعالیت اینجا بکنیم و مسئولیتمون این دست تشکیلات. یه نکته دیگه اینجا هست که باز من فهم میکنم باید به رسمیت بشناسیم. اگه داره یه جنگی به اون عظمت قرار تو منطقه بشه، حداقل انتظار از هر کدوم از ما اینه که حق صیانت نفس و حفظ خود و برای هر انسانی قائل باشیم. و نه چه هر کسی داره تلاش فوق برنامه‌ای میکنه، داره اینکه مثلا خانواده‌اش از اونجا ببره بیرون، به نظرم محقه. نمیشه مجبورش کرد توی منطقه‌ای که قرار جنگ بشه بمونه. این مسئله خاصی نیست. اون چیزی که من دارم میگم اینه که آدم حزبی توی این شرایطی اگه امکان سازی میکنه بهتر امکاناتشو بذاره دست تشکیلات، با علم اینه که تشکیلات مورد مبرمیت مورد خود او رو میدونه دیگه. من از ضمن اینکه ما نباید محکوم کنیم که یه عده‌ای به طور جداگانه دارن سعی میکنن، جداگانه منظورم امکاناتی که در خارج برای خودشون پیدا میکنن، تماسایی که میگیرن، نه اینکه سرشون انداخته پایین رفته بدون اطلاع تشکیلات با یه کسی دیگه در محل تماس گرفته، این کار درست نیست به نظر من. ولی در اینه که امکان سازی آدم ها رو برای خودشون ایرادی بهش نمیبینیم، حزبی تر اینو میدونیم، حزبی اینو میدونیم که رفیق بیاد بگه من این تعداد مداره که مثلا سفر جور کردم میدمش به تشکیلات، خودمونم که وضعمون معلومه و تشکیلات تصمیم میگیرد، کاری کنم تشکیلاتمون درست تصمیم بگیر به جای اینکه هر کی تکی بره کار بکنه. نسبت امکانات شخصی راستش امکانات تشکیلاتی اصلا باور کردنی نیست. به طور عجیبی امکانات تشکیلاتی محدوده و این دسته بالا ما رو میبنده که با آدمایی که کسی رو ندارن که این تصمیمات رو براشون فرام بیاره به نیاز اون آدمایی که مبرم است موارد بعضیشون جوابگو باشه. بالاخره اینکه بحث اعزام جواب مسئله حفظ خود در منطقه رو نمیده. یه بار این قبلا دو سه ما پیش توی جلسه این مطرح شد که بعد بر اعزام شدت بدیم، ما بعد به مسئله اعزام شدت بدیم به خاطر خود مسئله اعزام، به خاطر خود مسائلی که داشتیم و به خاطر اینکه گوشه ای از این مسئله حفظ خود و حفظ لفاقای لطمه پذیر رو تسهیل میکنه. ولی اعزام جواب مسئله حفظ خود ما رو نمیده اونجا، جواب حتی جواب بود انسانیش رو نمیده. بنابراین سوال اصلی اینه، این نیست که ما بتونیم تا قبل از اینکه جنگ بشه یا غیره اون رفقایی که باید حتما از مثلا لطمه پذیرن توی همشهرتی، اون خانواده‌ای که لطمه پذیرن رو ببریم بیرون، ممکن نتونیم ببریم بیرون، ممکن دنیا اصلا اجازه نده کسی از اون منطقه سفر بکنه. اون چیزی که جواب مسئله است هوشیاریمون اونجا، آمادگیمون اونجاست. در دراز مدت طبعا میشه فکر کرد که همه اون لیستی که داریم رو بتونیم خارج بکنیم. راجب اعزام به هر حال بحث ما اینه، سیاست اعزام شرط لازم و مکمل ایجاد یک کمله کارآمد و مبارز و جنگی در منطقه است و اینو برنامه‌ش رو دادیم و اسنادش رو گفتیم. به همین عنوان بهش نگاه بکنیم، براش ارزش باید قائل باشیم و دل بدیم بهش. در این حال نباید اجازه بدیم که مشغله ادعی باشه. یه راه اینکه مشغله کسایی نباشه اینه که هر کسی اطمینان خاطر داشته باشه کجای لیست دارن برای رفتنش تلاش می‌کنن، اون کسایی که نگرانیشون در این جهت هست اینو بدون. رفقا من اینو برای بحث بدون یاد داشتی بود راجع به همین قطعنامه و مشکلاتی که ما داریم. من از همه رفقا میخوام یه بار دیگه وضعیت رو درک بکنن، چه بسا جنگ نشه و من امیدوارم اینه که جنگ نشه، و یا جنگ بشه و پرش ما نگیر و ما سختی خاصی نکشیم، و یا جنگ بشه و سختی هم داشته باشه و ما درست بیان بیرون. اون چیزی که من دارم میگم اینه که ما باید بدترین احتمال رو بذاریم جلو خودمون و خودمون براش آماده بکنیم، و تو این بدترین احتمال در نتیجه برای جواب بودن بعد بهترین وجه شخصیت خودمون رو بیرون بکشیم و بیاریم به میدون. و اون وجه شخصیت اونیه که اولویت رو تشخیص میده، مبرمیت و اوضاع رو تشخیص میده، برای فداکاری حاضره و یادش میاد که یه بار 10 سال پیش 15 سال پیش برای چی اومده توی مبارزه، و در نتیجه یادش میاد که الان یکی از اون تعیین کننده ترین موارده که مبارزه‌ای که داشته باش می‌کرده دچار دست انداز میتونه بشه. امید من اینه که دی زیادی پا جلو بذارن و بگن این افق ما هم هست و این نقشو بازی میکنیم در اینجا. شک ندارم که دی زیادی راستش این کارو میکنه. یه بچه دیگه میمونه از صحبت من، این عده چه بین خودشون چه بین تو در کل تشکیلات بعد یه فضای عاطفی منطبق با این فشاری که قراره بهش بیاد به اون بیاد به وجود بیاره. نمیشه یه عده آدم بدبین و دل به همدیگه و دلخور از همدیگه و که بخش زیاد دلخوره هم ممکنه ناتاشی از برخوردهای روزمره باشه برن به کام چنین مخاطراتی رو درست بیان بیرون. باید فضای عاطفی اونجا محکم باشه. بنابراین من خواست من اینه که رفقا برای اختلاف سیاسی رو کارش نمیشه کرد، ولی دوتا هم اختلاف سیاسی دارن میتونن واسه سلامت، امنیت، جان و آسایش همدیگه احترام قائل باشن، صلاحیت همدیگه رو برای حل مسائل مشترکشون به رسمیت بشناسن. این کاریه که کسایی که اینو امضا میکنن از فردا موظفن. فضای تشکیلات رو باید به فضای رفیقانه تبدیل بکنن که درش آدما به هم تکیه بکنن و بتونن در نتیجه دست جمعی کار بکنن. هر نوع استکاک بی خودی، هر نوع دلخوری شخصی رو باید اینجا کنار گذاشت. و اگه کوتاه اومدن یه راشه به نظر من رفقا مقدار زیادی در روابط روزمره کوتاه بیان، یه مقدار زیادی در روابط روزمره دلسوزیشون نشون بدن راجع به وضعیت همه کسایی که تون تشکیلات هستن. و در همین رابطه به نظر من، من فکر میکنم اون رفقایی که دست بلند کردن و این تو کنفرانسشون تو سمینارشون این قطعنامه ها رو امضا کردن، به نظر من وایسن سرود انترناسیونال پخش کنن، این سرود رو با هم بخونن و از همون لحظه کار دست جمعیشون شروع کنن. من از خود کمیته مرکزی کافره کومل انتظارم اینه که دیگه این صفی که پاشو گذاشت جلو رو بدون هیچ ابهام و تردیدی بهش تکیه بکنه و نقش بده، به شرکت بده تو چه تو پروسه های فکر دست جمعی فکر کردن، چه تو دست جمعی تصمیم گرفتن و کار سپردن. به نظر من اون کسی که میذاره جلو مستقل اینکه پیرسال چی گفت، پارسال چی گفت، قبلا با کیا بود و غیره، باید بیاد تو متن کار بهش تکیه بشه، به عنوان کادر دلسوز این دوره بهش نگاه بشه. من حرف دیگه ندارم رفقا، اگه صبر کوروش و رحمان عیسی صحبت دیگه داشته باشم میکنم. من فقط از اینجا دستتون رو میفشارم، روتون رو میبوسم، امیدوارم که اولا مشکلی پیش نه، جنگ نشه، ثانیا اگه بشه ما با اون آمادگی که تو خودمون به وجود میاریم، با بدون اینکه مشکلات جدی داری پیدا کنیم، ازش بریم بیرون و راهمون رو ادامه بدیم در جهتی که میخوایم.
ولی من دو نکته به نظر میرسه که بیشتر میشه سوال تر میکنم نظرت تو بشنوم. یکی در مورد وضعیت تشکیلات، کلن مسائل مختلفی که بعضیاشو تو گفتین مطرح میشه و علت وضعیت تشکیلات برخوردهای متفاوتی میشه به این قضیه. تو جلساتی که همین دوره گذشته که داشتیم منو اقسامین نظرات و شنا خودش رو مطرح کرده، تا اونجایی که هم تونستیم همون جا هم بعضی جواب دادیم یا جواب داد. یکی از مسائلی که مطرح میشه در رابطه با وضعیت تشکیلات اینه، بعضی ها که مخالفین سیاسی این ختم هستن خیلی روشن میگن وضعیت تشکیلات نتیجه این سیاست هاییه که تو یک سال و نیم اخیر برحال به این شکل مطرح شده. منظورش من سیاست های کمونیسم کارگری، مباحثیه که مطرح شده و در نتیجه اون قطعه بندی تو تشکیلات به وجود اومد و کلن ساختار تشکیلات یا حتی به درجه تغییر داد و مجموع اینه. یکی از بحثه اینه که به حال میگن کلن اگه مروری بکنیم بر یک سال گذشته، یک سال و نیمی گذشته، ببینیم این سیاست ها پیش نمیره، علتش چیه؟ خوب از نظر اونا فکر میگن غلط بودن خود این سیاست هاش و اثراتشان رو تشکیلات. این یه مسئله بود بگم. یکی هم در مورد خود رهبری و رهبریت شد، من کاملا متوجه کمبودها و ضعفای تو این دوره تو کار خودمون مثل رهبری بوده هستم. الان منظورم اینجا نیست که اینا رو دوباره مطرح بشه، چون در جلسات متفاوت مختلف تشکیلاتی گفتیم. بیشتر اینجا دوست داشتم توصیه خاص، نظری، راهنمودی هر چی در رابطه با خود کار رهبری در این دوره معین، در این دوره استراری معین، اگه به نظرتون میرسه، هر چند آخر صحبتات اشاره کردی، نظراتتو در این مورد بدی.
راستش راجبه این که این وضعیت ناشی از سیاست های مای خودمون به اساس، فقط چند تا نکته میگم، گفتم نمیخوام زیاد برای این بحث بشیم که گذشته چی بود و غیره، مثلا که لحظه حالا باید درست تشخیص داد وضعیت چیه. مثلا اون چیزی که این یه برخورد غیر منصفانه است قبل از هر چیزی، برای اینکه نفس وارد شدن این خط و اون جزوات و اون بحثا ناشی از وجود تشتتی بود قبل خودش و یه وضعیتی که درش تشکیلات ازاری مشکل داشت. نفس پیدا شدن این مباحثات همونطوری که حتی کسایی که جزء چاپ کردن روشون 9 نفر میگن اصلا اونجا شروع نمیشه، از بحثای ما شروع نمیشه، اختلافات و غیره قبلا هم تو تشکیلات بوده و اونجا بروز کرده و خصوصی که ما شروع کنندش هم نبودیم حتی. یعنی بحثا تو اون سطح اون حدت قطبندی تو تشکیلات قطبندی بود بین ما و کسایی که قبلا این قطبندیشون اعلام کرده بودن به طور مختلف. این بنابراین به نظر من برخورد محدودیه. ممکنه کسی از نقطه برای تبلیغ بحث خودش رو برای منگنه در منگنه قرار دادن من و شما هزار چیز بگه، من از این موضوعیت نداره اصلا حرف زدن راجبش. تاریخ این تشکیلات رو الان هزار تا شاهد زنده داره، اسناد هست، نوارها هست و غیره، میشه هر لحظه هر کی خواست راجع به تاریخ این تشکیلات حرف بزنه بهش رجوع بکنه. اون چیزی که مسلمه اینه که نرمای قدیمی تشکیلات به هم ریخت، ولی نرمای جدید به اون صورت که سرعتی که ما دوست داشتیم جاش ننشست. معنیش اینه که بد شد نرمای قدیمی تشکیلات به هم ریخت. با اون نرما نمیشد رفت تو این شرایط، با اون نرما نمیشد تو همون شرایط هم بود. اصلا اینکه اون نرما به بن‌بست رسیده بود باعث شد که بحثای سیاسی و تشکیلات، بحثای تئوریکی فورا معنی تشکیلاتی پیدا بکنه تو کردستان و یه عده ازش بفهمن به موضوع زندگیشون مربوطه و تشکیلاتشون مربوطه و بس اونجا حاد بشه. اصلا به خاطر اینکه اون نرمای اون موقع دیگه به بن‌بست رسیده بود، دیدگاه‌های اون موقع، سبک کار اون موقع بخیر. ولی واضحه که سلسله مراتب و سابق به هم ریخت، کدای تشکیلاتی سابق به هم ریخت، اتوریته ها دگرگون شد، به اصطلاح خطوط جدید شکل گرفت، خودبندی های تشکیلات شکل گرفت. خب این کسی نمیتونه بگه آقا چرا شما، چرا تاریخ اینجوری پیش میره که تو احزاب سیاسی خودبندی شکل میگیره یا بحث میشه؟ خب این جلو دست کسی نیست. سوال پس اونجا نیست. سوال اینه که، یعنی منظورم اینه که کسی نمیتونه گله کنه که چرا تو حزب ما بحث شد. این خیلی موضع بدوی و به اصطلاح غیر سیاسی. خب توی حزبی بحث میشه و بعدش هم حتی انشعاب میشه ازش، اختلاف سیاسی بین آدم ها سر سیاست ها شکل میگیره، این نمیتونه واسه گله باشه. مشکلی که هست اینه که چرا نرمای بعدی و اون انضباط و انسجامی که حالا با این یکی خط میخواست تداعی بشه به درستی شکل نگرفت. من اینو فکر میکنم وقتی تهش رو نگاه میکنیم برمیگردیم به چپ که به درستی نرفت برای شکل دادن این نرما و کدا. حالا چپ منظورش ما تو کانون یا دفتر سیاسی خود شما به عنوان رهبری کومولت و صف وسیع چپ، از اونی که فوری کنفرانس و سمینارش این برابر میداد و غیره و اینا بود که ما به درستی نتونستیم این کار رو بکنیم. من اینا شخصا میگم اگه بخوام یه جنبندی بدم، میگم روح عمومی اون نامه بعد از پرنوم 16 اجرا نشد. چه ما دنبالش رو نگرفتیم، یا میتونستیم شاید هم نبست میگرفتیم و میگرفتیم، ولی چه از پایین چه از بالا به درستی روح نامه دنبال نشد که اساسش این بود که شرایط ایجاب میکنه که بعد از این پیشروی موازات رو تثبیت کنی، اون چیزی که داری نگاه کنی، به اون چیزی که داری سرمایه گذاری بکنی. درسته که بخش از تشکیلات و بخش از چپ اون موقع رفت سر تعمیق به اصطلاح نکاتی که مایه تشتت و به اصطلاح فقدان انسجام اتوریته شد. همونطور گفتم ما مسبب این نیستیم که عراق و آمریکا ممکنه جنگ بکنه، ما مسبب این نیستیم که ایران و عراق صلح میکنه، ما مسبب این نیستیم که مبارزه مسلحانه منقبض میشه، ما مسبب این نیستیم که آدما عمر میکنن و پیر میشن و بیمار میشن، ما مسبب این نیستیم که بچه به دنیا میاد و درنچه باید یه فکری بالا آموزش پرورشش یا زندگیش کرد، ما مسبب این نیستیم که مثلا کسایی نسبت به نظرات سیاسی 5 سال پیششون تجدید نظر میکنن، دیگه نمیخوان اون مبارزه قبلی رو بکنن. اینا تو هر جامعه‌ای داره در جریانه. اتفاقا من میگم خوب شد که ما سر کاریم، ما این خط سر کاره. وقتی که این مسائل تو این حد حاد بروز میکنه، برای اینکه بداجبار بروز میکرد جلو هر کسی که تو کومله بود بروز میکرد، این مسائلی که امروز ما باش رو بروییم، خوبیش اینه که این خط سر کاره که بهش جوابای تعصبات رو در مقابل این مسائل دامن نمیزنه، که سعی میکنه جواب عینی اجتماعی انسانی بده و سعی میکنه جواب سیاسی بده و سعی میکنه صف مبارزه رو درست کنه. برای من نسبت به اون بحثا اصلا سمپاتی ندارم که چیز شده جوابش هم میدیم. بذار یه موقع بنویسه یکی اگه واقعا از حالت به اصطلاح اظهار نظر شفاهی تو این گوشه اون در بیاد و کتابش بشه جزئی، خودم میشینه خیلی معقول جواب اون بحثو میده. چیزی که من بهش انتقاد دارم به این نیست که مسائل ما درست نکردیم، پاسخگویی اون مسائل کنده، اون نرما و کدا و شالوده تشکیلاتی و ساختاره که ما ایجاد میکردیم اینقدر کند ایجاد کردیم، فهم میکنم ما نتونستیم. به سمت خودم میگم من نتونستم تشکیلاتو به درستی مجاب کنم، برای مثال به این که آقا جون اون نامه درسته. یه ده خیلی گفتن موافقیم، ولی از همون روز اول خیلی گفتن این تاکتیکیه، این نمیدونم حالا فعلا باشه، ولی واقعیتش اینه اون همبستگی که باید فوراً به وجود بیاد سر برنقش عملای اون زمانمون و که همه باش موافق بودن، اونو نرفتیم پاش و این تو بالا و پایین همه جا مشاهده میشه. به نظر من تا میپرسی راجع به رهبری کومله، به نظر من رهبری کومله این یکی از ایراده که بهش میگه به سبک قدیم کار میکنه. من معتقدم خیلی جا به سبک قدیم کار میکنه. انتظار ندارم یه شب یکی خواب نما بشه به سبک جدید کار کنه، چون هر کی از ما یه درجه داره به سبک قدیم کار میکنه. همیشه وقتی 2 سال بعد نگاه میکنیم میبینیم ای داد بیداد، اگه کنگره 3 به جای اینکه اون حرفو میزدم این کارو کرده بودم، 8 ماه وقت صرف جویی شده بود. اگه بعد از پلونوم 16 این کاری کرده بودیم ولی فلان میشد، ولی الان اون موقع نمیدونستیم، اون موقع در حد بهترین تشخیص اون موقع مون کار میکرد. در این که به نظرم بنابراین رهبری کامل الان به سبک قدیم کار میکنه و پنج ماه دیگه میفهمه که الان به سبک قدیم کار میکنه، یه جایی شکی نیست. ولی این به سبک قدیم چیه میتونیم اشاره کنیم؟ من یکیش اینه به نظر من، رهبری کامل کافره که سر کار یه دوره‌ای که به نظرم کم به حادت به حضور در اونجا و غیره، که اون یه تقصیر هر کسی که این وضع دید و نگفت آقا بمون نمونجا و تشکیلاتو از این دوره مثلا اتحان جمع جورش کنین بعد بیاین بیرون. اون خیلی ساده گرفته شد سازماندهی بعد از پلنوم 16 و اون اتفاق مهمی بود تو تاریخ حزب کمونیست. ولی بعد از اون به نظر من ایرادای به سبب سبک قدیمی رهبری کمول اینه که اعتماد به نفسش به خودش کمه. یعنی ما نمیشه توی موضع برحق و اگه دنیا هم اصلا ریش بسیج بشه یه سانتی متر عقب نرشینه، بهش فشار میارن یه جایی به اون فشار تسلیم میشه، بعد برای اینکه اون فشار رو توضیح بده مجبور میشه که مثلا به یکی دیگه هم تسلیم بشه و برای اینکه اون فشار رو جبران میکنه. نمونهش مثلا اینه که من فکر میکنم اگه کسی بیاد جفسازی بکنه علیه رهبری که خودش میدونه شاید برحق نیست، غیر منصفانه است جفسازی علیهش، کارش اینه که صفش رو جمع بکنه و فراخوان بده به بس جلوگیری از این جفسازی. مثلا رهبری کمونه مثلا به صف خودش و اعتماد اون صف به خودش متوسل نمیشه که بره بگه آقا جون یعنی چی یه دی مثلا فرض بکن به مجردی که هر سیاستی اعمال میشه یه گوشه پچپششون رو شروع میکنن و بهانه گیری میکنن شما جلوشو بگیرید. این انتظار انقدر اعتماد نداره به خودش که از رفیقی که بهش گفته تو کافره منی بخواد که در محل مثلا جلوشو بگیر. یا فلانی میاد فشار میاره که منو بفرستین خارج، دو تا مثلا گروکشی میکنه و تسلیم میشه. من میگم هر چقدر ضرر عینی داشته باشه این که طرف نفرسیم و فلان جا چوبی افته چی شد و فلان جا چوبی افته چی شد، من اگه بودم میگفتم نمیفرستم، هر آبروزی میخوای بکن، ولی میرفتم جلوی صفم میگفتم رفقا ببینید این آدم اومده این فشارا رو آورده من نمیفرستمش. و بفهمید که برای ما توی موضع برحقی وایسادیم، ما حق حقوق مردم رو رعایت میکنیم. میخوام بگم که تسلیم نشدن به فشار و برانگیخته شدن در مقابل فشار و بعد صف خود رو بسیج کردن در مقابل اون فشار که اعتماد به نفسی میخواد، اینا کمرنگ بوده. یه نکته دیگه به نظر من اینه که کم نیاتتون رو توضیح میدید، یعنی برید سیاستتون رو توضیح میدید بسیار ترویجی، ولی برید بگید آقا جون رفقا نیت من از این توسعه اینه، من میخوام به اینجا برسیم، و کم فراخوان میدید که توی سطح پایه‌ای‌تری که ملت بهتون کمک کنه. به نظر من مقدار زیادی این ایراد که آقا بازیمون نمیگیرن، بهمون تکیه نمیکنن، به نظر من ایراد درجه محقانه است، بهشون تکیه نمیکنی که میتونستی جمعشون کنی بگی من میخوام به تکیه کنم این کارو بکنم و بهش اختیارات میدادی یا سعی میکردی بکن. مطبع از راه دور میگم، نمیدونم روزمره شما رو ندیدم، ولی در مجموع وقتی بخوام نگاه کنم عدم اعتماد به نفس، کم بودن اعتماد به نفس، بسیج نکردن نیروی موافق خود از طریق علنی و رو و از طریق سخنرانی، از طریق توضیح دردا و مسائلی که شما باش رو بروی اونا باید تو حل شریک بشن و اصطلاح این جنبه به نظر ضعفای اصلی من شخصا اینو همیشه هم گفتم، به نظر من ترکیبی که تو کافره کمول است، بخش اصلی کافره کمول برای کسایی که تشکیل از قدیم میگفته اینا آدم های سیاسی ما، آدم های توده‌ای ما، کسایی که خط دارن انحراف مثلا فضایی جو انحرافشون نسبت نمیدادن، کار شاقی رو به عهده میگیره، آدم خطا میکنه، مهمی نیست به نظر من، مهم اینه که تو خطایی که میکنه چجوری به صفش هم توضیح میده که این خطایی که شده ناشی از چه شرایطی بوده. واقعه من فکر میکنم رهبری دیالوگش با تشکیلات کمه، دیالوگ نه به این معنی که بری و بگی این قطعنامه توضیحش اینه، دیالوگ این که حتی تو صدر فردی، قانونی، محفلی، روزمره، فلسفه کار تو واسه آدم‌ها توضیح بده که وقتی یکی تو خونش میشه چادرش نیست میگه این مشکل چرا حل نمیشه، پیش خودش اینم بتونه بگه رحمان حسین زاده این مشکل رو میشناسه، خودش اتفاقا اومد گفت این مشکل هست و خودش گفت محدودیتامون چیه و خودش گفت آستین بالا بزنید. ولی من نمیتونم قور بزنم به اون یا بگم این ناتوانی اونو نشون میده. یه بخش دیگه به نظر من دیگه برمیگرده به اینکه خطوط دیگه حرف نمیزنن تو حزب. اگه من فکر کنم یکی از معضلات تشتت فعلی اینه که یه عده‌ای که باید حرف بزنن، آدمای رزمنده و مبارزی هم با ما اختلاف دارن، فاصله دارن، نمیتونم بگم چه اختلاف دارن، تازه اون میگه این سیاستاتون درسته شما خوب پیشش نمیبرین بلد نیست، این آدما حرفشون رو نمیزنن. کسایی هم که مخالفین ما، اگه مخالفین ها به اصطلاح حاد و شدید ما که کسایی که دیگه واقعا چش نداره ببینه که همچین رهبری سر کار باشه داره کار میکنه، اینا نیرو میگیرن و میتونن جذب سازی کنن وقتی که با آدمای خوب تشکیلات که ما فاصله داره حرفشون نمیزنن. من نمیگم اینا با ما، ولی اگه حرفشو بزنم ملت میرن پشت سر اون جمع میشن و اون آدمی که انضباطو میفهمه، اون آدمی که میفهمه رهبری رو باید شالوده تشکیلاتی رو باید حفظ کرد میفهمه، اون کسی که میفهمه مثلا چهار پرنسیپو باید رعایت کرد تو تشکیلات، وقتی این وسط یه دایی حرف نمیزنن که قدیمی هم بودن که بسیار نفوذ داشتن که هنوز دل خیلی ها باهاشونه، خیلی ها که میگم دونم به قصد تشکیلات ما دیگه، وقتی اینا موازشون رو نمیگن معنیش این میشه که آدم های کسایی که حتی با اینا هستن نهایتا میرن پشت سر یه پرچم های عقب مونده ای که این پرچم هایی که گوشه های از تشکیلات میبینی دیگه، جف سازی، شایع پراکنی، چوب لای چرخ گذاری، این خط خیلی ها نیست. ولی اگه اون نماینده‌های واقعی اونا حرف نزنن، خب اون کسی که واقعا میخواد چوب چرخ بذاره بهانه الکی بگیره از وجود این فاصله ها تشکیلات استفاده میکنه. و یه ضعف ما به نظر اینه که این تیفو نتونستیم حالی کنیم که آقا تو با ما یکی فرق داری، تو من اختلاف داری، خیلی هم خوبه که تو اختلاف داری، من نظر رو میگیم، ولی تو با اون ربطی نداری، موضوعات در مورد اونم روتن روشن بکن و اینا رو تبدیل کنه به یه نیرویی که خودشون یه درجه جلوی این تشتت رو بگیره. مثلا تشتت ناشی از اینه، یه بخش کوچیکی از تشکیلات هست که مال این تشکیلات نیست، اون تحرک زیادی داره ولی ما فضا عمومی رو بهش تنگ نمی‌کنیم، چه به توسط نیروی مستقیم چپ چه توسط کسایی که رو پرنسیپا با ما موافقن که تو تشکیلات کمونیست نمیشه پشت سر یکی صفحه الکی گذاشت یا اتهام زد بهش یا چیزای شبیه. و این مقدار زیادی وقت اون صرف میشه که ایکس به وای گفته فلان چیز ما بریم رسیدگی کنیم و غیره، تو اینا مشکل میشه. من در کل واسش ضعفا رو بیشتر این میبینم که ما تجربه، توانایی و به اصطلاح آمادگی برخورد با حجم معضلاتی که جلومون ریخته شد به دلیل چه شرایط داخلی تشکیلات چه شرایط بیرونی نداشتیم، اونطوری که باید نداشتیم. معنیش این است که کسی بوده داشته ما اونو گذاشتیم کنار، اگه کسی داشتم همین صفی بوده که جلو صحنه است داره کار میکنه، اونای دیگه جواب خودشونو به شرایط از این کوچکتر دادن، ما این جواب دوست نداشتیم دیگه، این جواب خوبی ندادن به مسائلشون. نمیتونید بگی یه عده اصلا صالح‌تر تواناتر که در حالی که رو مسائل کوچکتری روبرو شدن و جواب بدی دادن ولی به مسائل در برابر بزرگتر جواب خوبی میدادن. همینایی که سر کارن خوب دارن جواب میدن، همین خط داره خوب جواب میده، مطابق نظرم با این واقعیته به نسبت حجم مسائل تجربه و توانایی ما محدوده. اشتباه کردم من، برای اشتباه نفذی یه پیشنهاد اولی اینه که باید تو این دوره نریم سر این بحثا، باید چی میگم، یه تو این دوره نریم سر مثلا وقت زیاده برای تجربه تحلیل اون دوره قدیم اگه کسی دلش میخواد، وقت زیاده برای ارزیابی‌های مستقیم از عملکرد این ارگان و اون ارگان، وقت برای این زیاده. چیزی که وقت برای زیاد نیست جمع شدن توی صحنه و گفتن این که ما آرایشی میگیریم مناسب این وضعیت خطیر. این وضعیت خطیره، نمیشه سپی. من قبلا هم گفتم روش ما این نیست که بگیم هیچ نیه، هیچی نمیشه، جنگ نمیشه، بشه اینجا نیست، به این منطقه نیست، به ما مربوط نمیشه، غذا داریم، آب داریم. روش ما این نیست، روش ما این بوده که بگیم مسئله رو همونایی که میخوان حلش کنن توضیح بده، میگیم مسئله اینه، ابعادش میتونه این باشه واقعا و بخوام بیان تو صحنه. الان به نظر من اومدن تو صحنه حل این مسئله نشون میده کی کمونیست کارگری تو این تشکیلا و کی فقط نشسته به دلخوش کردن به اینکه نظراتی داره که با نظرات دیگری فرق میکنه. به نظر من هر نظری داره، اگه کسی اینو تشخیص نده که امروز جاش اینه که پا بذاره وسط به دارایی‌های خودش بچسبه. این دارایی ها که میگم اینه، رهبری معینی داره میخوای تغییرش بدی، این پروسه خودشو داره، ولی همین امروز 15 ژانویه توی رهبری داری، از این دفاع میکنی یا نه؟ این دارایی رو میچسبی یا نه؟ تو شاهده تشکیلاتی داری، فرمانده هایی داری، از این دفاع میکنی یا نه؟ کادرایی رو داری، از اینا دفاع میکنی با به اینا متکی میشی یا نه؟ هر رفیق ما نظر باید اینو تعیین کنه. ما نمیتونیم بهترین چیزایی که تو مخیلمون میگنجه رو یهو آرزو کنیم و سبز بشه از چیز. رهبری بهتر از این به نظر منم میتونه وجود داشته باشه، ولی الان نمیتونم پیداش کنم کجاست. باید کنگره ها بیاد، پلنوم ها بیاد تا آدم بفهمه مثلا چه ترکیبه، ولی اونی که دارمو میچسبن دیگه. آدم به اون ابز هیچ پیشمرگی برای که تفنگش مزلی نیست موقع جنگ از شلیکش خودداری نمیکنه که اون بمون تفنگ مزلی با هم تفنگی که داره شلیک میکنه دیگه. من میگم اینو درک نکردن خیلی رفقا که اونی که دارم و اون موقع هم درک نکردن که بعد از پرنوم 16 رهبری که داریم همینه و همین باید شلیک کنیم و همین از همین باید استفاده کنیم و شروع شد ذهنی گرایی در مورد چیزایی که ای کاش بود، ای کاش به نظر من جواب مسئله ما نمیشد، دو سال نشون داده نشده تو این مورد مشخص اصلا نمیشه. یه بار دیگه من این بحثم اینه که بچسبیم به این چیزایی که داریم، ارزششون رو، ارج قربشون رو بشناسیم. خطاهاشون هم که نمیخوایم پنهان کنیم، خطاهاشون خودش میدونه، ما میدونیم، یا بعدا سرش صحبت میکنیم. ولی الان وقت این کارا نیست مثلا.